بسم الله الرحمن الرحیم. شب همان شب که سفر مبدع دوران می شد، خط به خط باور تقویم مسلمان می شد. شب همان شب که جهانی نگران بود آن شب، صحبت از جان پیامبر به میان بود آن شب. در شب فتنه، شب خنجرها، باز هم چاره علی بود نه آن دیگرها. مردی که کمر بسته به پیکار دگر، بی زره آمده در معرکه یک بار دگر. تا خود صبح خطر دور و برش می رخصید، تیغ عریان شده بالای سرش می رخصید. مرد آن است که تا لحظه آخر مانده، در شب خوف و خطر جای پیامبر مانده. گرچه باران به سبو بود و نفهمید کسی، و محمد خود او بود و نفهمید کسی. در شب فتنه، شب خنجرها، باز هم چاره علی بود نه آن دیگرها. دیگرانی که به هنگامه تمرد کردند، جان پیغمبر خود را سپر خود کردند. بگذارید نگویم چه غمی حاصل شد، آیه ترس برای چه کسی نازل شد. بگذارید بگویم خطر عشق مکن، جگر شیر نداری سفر عشق مکن. عنکبوت آیی از معجزه بر سر در دوخ، تاری از رشته ایمان تو محکم تر دوخت. از شب ترس و دلیری چه بگویم دیگر، از علی و جگر شیر چه گویم دیگر. در شب فتنه، شب خنجرها، باز هم چاره علی بود نه آن دیگرها. به نام حضرت دوست که هرچه بر سر ما می رود ارادت اوست. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. افوض امری الالله، ان الله بصیر بالعباد. یا ابا صالح المهدی ادرکنا. عرض سلام و ادب و احترام دارم به شما بینندگان عزیز و ارجمند شبکه جهانی ولایت ندای حقیقت و مودت. خداوند سبحان رو سپاسگزارم که یک بار دیگر توفیق به بنده حقیر داد تا در محضر شما بزرگواران باشم و با برنامه قضاوت با شما، با همراهی دوستان عزیزی که الان پشت دوربین ها هستند و شما اونها رو نمی بینید، محضر شما عرض سلام و ادب و احترام داشته باشیم. امشب ما در برنامه قضاوت با شما، البته وقتی من میگم امشب، چون به وقت ایران اسلامی الان 20:12 هست و شاید در مکانی که شما برنامه رو میبینید روز باشه، اما به وقت ما امشب ما در محضر استاد گرامایه حوزه و دانشگاه، دوست و برادر عزیز من استاد ابوالقاسمی هستیم. جناب استاد ابوالقاسمی، عرض سلام و ادب و احترام محضر شما.
علیکم السلام و رحمت الله. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین. اللهم صل علی محمد المصطفى و علی المرتضى و فاطمة الزهراء و الحسن الرضا و الحسین المصطفى و جمیع الاوصیاء مصابیح الدجا و صل علی من بیمنه رزق الورا و به وجوده توتت الارض و سلام مولانا صاحب رسول زمان. خدمت شما جناب کیانی و بینندگان محترم شبکه جهانی ولایت عرض سلام و وقت خیر دارم و امیدوارم که در هر کجا که هستند در ظل توجهات حضرت بقیت الله العظم روحی و ارواح العالمین لسراب مقدم فدا زندگی پرخیر و برکتی داشته باشن. خدمت شما هستم.
بسیار متشکرم و ممنونم جناب استاد ابوالقاسمی و اینکه امشب هم ما توفیق پیدا کردیم در محضر شما باشیم و انشالله بینندگان عزیز و ارجمند هم ما این توفیق رو داشته باشیم که تا پایان برنامه از نگاه محبت آمیز خودشون ما رو محروم نفرمایند. انشالله با 2 ساعت برنامه قضاوت با شما ما به شرط حیات در محضر شما هستیم و در این برنامه همونطوری که میدانید از نظرات ارزشمند بینندگان عزیز چه عزیزان اهل سنت چه شیعیان گرامی استفاده خواهیم کرد و انشالله در رابطه با موضوع برنامه و خارج از موضوع برنامه به صورت تریبون آزاد از سخنان شما استفاده خواهیم برد. اما مثل همیشه بخش اول برنامه ما سخنان کارشناس محترم در رابطه با موضوع برنامه است و در طی صحبت‌های کارشناس هم شما میتونید با پیامک‌های خودتون نکات مورد نظر خودتون رو به ما بفرمایید که من از کارشناس محترم سوال خواهم کرد و ما رو در طول صحبت کارشناس هم یاری بفرمایید. دوستان من هم موضوع رو زیرنویس می‌کنن و هم پیامک رو زیرنویس می‌کنن که انشالله شما از همین لحظه دست به کار بشید. اما وقتی که ماه ربیع الاول میاد، اولین شب ماه ربیع الاول مصادف میشه با یک فضیلت انکار نشدنی که شاید در طول تاریخ مثل و مانندی نداشته باشه. لیلة المبیت، شبی که کفار قریش دست به یکی کردن تا بتوانند پیامبر اعظم خدا را در بستر خودشون به شهادت برسونند و این امیرالمومنین حضرت علی علیه السلام بود که با شجاعت جان فشانی کرد و جای پیامبر اعظم خدا خوابید در حالی که همه شمشیرها آماده شده بود، همه نیزه ها آماده شده بود تا کسی که در اون بستر آرمیده رو به شهادت برسونند و امیرالمومنین به راحتی با ایمانی که داشتن و با اعتقادی که داشتن این جان فشانی بزرگ رو در راه پیامبر خدا و در اصل در راه خدا انجام دادند و نه شیعه تنها بلکه همه مسلمانان دنیا این افتخار رو برای خلیفه خودشون ثبت و ضبط کردند. اما امشب ما در همین رابطه با شما صحبت میکنیم، در رابطه با لیلة المبیت، حقیقت و فضیلتی انکار ناشدنی از نگاه شیعه و اهل سنت و میدانم که همه عزیزان چه شیعیان چه اهل سنت در این رابطه با من هم عقیده هستند و افتخار میکنند به بزرگ مردی همچون حضرت علی علیه السلام، به مردی که این طور جان خودش رو در کف دست میگیره و جای پیامبر میخوابه تا پیامبر خدا و دین شریف اسلام ترویج پیدا بکنه و امروز به دست من و شما برسه. اجازه بدید من سخن رو کوتاه بکنم، از سخنان ارزشمند استاد ابوالقاسمی استفاده بکنیم و بعد از اون هم انشالله محضر شما بینندگان عزیز و ارجمند خواهیم بود. استاد ابوالقاسمی، بسم الله.
بسم الله الرحمن الرحیم. خب در ابتدا من در مورد این شب و نزول آیه در این شب مقدار صحبت بکنم. خداوند متعال در کتاب خودشون قرآن زمد و من الناس من یشری نفسه ابتغاء مرضات الله والله رؤوف بالعباد.
بله.
بعضی از مردم هستن که جان خودشون رو در معرض فروش قرار دادند برای رضای خدا، و الله رؤوف بالعباد، و خداوند متعال نسبت به این بندگانش رؤوف و مهربان است. در مورد اینکه این آیه در مورد امیر مؤمنان علی ابن ابی طالب علیه السلام نازل شده است، ادله فراوانی وجود دارد. خب این روایت می‌فرماید این آیه و من الناس من یشری نفسه. خب این عبارت در کتب اهل سنت با سند صحیح آمده که امیر مؤمنان علی بن ابی طالب شرا علیون نفسه، یا و شرا علیون نفسه، روایتی است که با سند صحیح در بسیاری از کتب اهل سنت از جناب ابن عباس صحابی پیغمبر مطرح شده. در کتاب مسند احمد، اگر تصویلوز کنن، بله ملاحظه می فرمایید، جلد اول صفحه 330 حدیث شماره 3062 که روایت رو مطرح میکنه که ابن عباس میگه گروهی به امیر مؤمنان جسارت کردند، او عصبانی شد، گفت افن و توف، وای بر آنها، به شخصی در آن جسارت میکنند که 10 خصوصیت دارد یکی از اونها آیاتی که راجع به حضرت مطرح شده و بعد به اینجا میرسه و شرا علیون نفسه، علی جان خودش را در معرض فروش قرار داد. لبس ثوب النبی، لباس پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم پوشید، به جای پیامبر خوابید و مشرکین به پیغمبر سنگ می‌زدند، یعنی همونجا به حضرت در واقع سنگ می‌زدند. ابوبکر آمد و در حالی که امیر المؤمنان خوابیده بود، ابوبکر گمان می‌کرد که او پیامبر خداست و تا آخر روایت و جعل علی یرما بالحجاره، و حضرت علی با سنگ می‌زدند، کما کان یرما نبی الله و هو یتدور، اما حضرت هی از این پهلو به اون پهلو می‌شدند. قد لف رأسه فی الثوب، و سر خودشو در داخل به اصطلاح این پارچه گرفته بودند. لا یخرجه حتی اصبح، تا موقع صبح سر رو بیرون نیاورد. ثم کشف عن رأسه، اون موقع شد پارچه را سرش کنار زد. فقالوا انک للعیم، گفتن تو آدم پستی هستی، چون ما به پیغمبر که سنگ می‌زدیم او در بستر خودش غلط نمی‌خورد. یعنی تا این حد به حضرت آسیب رسید از شدت درد، اونجا به خودش میشه اما پارچه رو کنار نمیزنه که اینها متوجه بشن این شخص پیغمبر نیست. روایت با سند صحیح در بسیاری از کتب آمده، در مسند احمد، در معجم الکبیر طبرانی، در مستدرک حاکم روایت رو مطرح میکنه. بعد میگه صحیح الاسناد ولم یخرجاه، در جای دیگه همینو مطرح میکنه، ده خصوصیت رو کامل میاره و حتی آقای ذهبی هم این روایت رو صحیح میدانه و دیگر علمای اهل سنت این رو مطرح کردن و بسیاری از اونها این روایت رو تصحیح کردن. متشکرم دارا فرمان. بنابراین اصل قضیه که امیر اونان علی ابن ابی طالب علیه السلام کسی است که چنین کاری انجام داده شکی در اون نیست و حتی عرض کردیم علمای اهل سنت هم این روایتی که از امیرالمؤمنین علی ابن ابی طالب مطرح شده تصحیح کردن و گفتن که روایت سندش صحیح است. حالا من اگر جای دیگه اینو بدنم میل کنم، بله اگر تشویق لطف کنن، مستدرک حاکم با تعلیقات ذهبی شرع علی نفسه تعلیق الذهبی فی تلخیص صحیح، متشکرم دارا فرمان. و همچنین جاهای دیگه هم همینو مطرح کردن و گفتن که این روایت روایت صحیح السندی است. بله حالا اگر من جای دیگه هم بود تصحیحش رو پیدا بکنم. خب این سوال اولی که مطرح، دلیل اولی که مطرح شد. اما چه کسانی ازشون این قضیه مطرح شده غیر از این روایت ابن عباس؟ در تاریخ دمشق روایتی از خود ابن عباس که میگه وقتی حضرت علی این کار رو کرد، فانزل الله و فی نظرت هازل آیه، این آیه در مورد حضرت نازل شد که و من ناس من یشی نفسه. بله. تاریخ دمشق جلد 42 صفحه 67. روایت دیگری هم در همون آدرس با سند دیگر از جناب ابن عباس اومده. روایت سوم با سند دیگر در شواهد و تنزیل حاکم اسکانی از ابن عباس جلد 1/27. از امام حسن علیه السلام در تذکرت الخواص آقای سبت ابن الجوزی، حالا اگر تصریح بتونم لطفا اتاق فرمان، تذکرة الخواص سبت ابن الجوزی از آقا امام حسن مجتبی علیه السلام نقل میکنه که وبات امیر المؤمنین، جز سخنرانی امام حسنه، لما سلم الحسن الامر الى معاویه، وقتی که کار به معاویه واگذار شد به مدینه آمد و در اونجا خواستن به امیر المؤمنین جسارت بکنن. سخنرانی که کردن امام حسن مجتبی بلند شد و فرمود این کسی که شما بهش دارید اشاره میکنید چنین خصوصیاتی دارد و به جای پیغمبر خوابید، جان حضرت رو حفظ کرد، جان خودش رو فدای پیغمبر کرد، این آیه در مورد ایشان نازل شد. این از امام حسن مجتبی. از سید الشهدا علیه السلام در شواهد و تنزیل حاکم حسکانی نقل شده. از امام سجاد علیه السلام هم اگر من عبارتشو پیدا بکنم، در تفسیر اللوامع از حموینی شافعی جلد 2 صفحه 377 از آقا امام سجاد نقل شده. تازه در کتب اهل سنت اینها رو از ائمه ما نقل کردن. از بله و در مستدرک بر صحیحین هم جلد 3 صفحه 53 روایت رو اینجوری مطرح میکنه که حالا من اگر بیارم، چون ما دسته‌بندی کردیم کسانی که این روایت رو از حضرت نقل کردن، بله تصور اگر روز کنن، حکیم ابن جبیر ان علی ابن الحسین علیه السلام ان اول من شرا نفسه ابتغاء رضوان الله علی ابن ابی طالب، اولین کسی که این آیه در مورد او تطبیق کرد امیر مؤمنان بود که در جای پیامبر خوابید، از امام سجاد علیه السلام. از خود امیر مؤمنان همین شعر رو مطرح میکنه که حضرت وقتی در جای پیامبر خوابید این شعر رو فرمود: و غیت به نفسی خیر من وطع الحصار و من طاف بالبيت العتيق و بالحجری رسول اله خاف ان یم کروبهی فنجاه ذو الطول الاله من المکری و بات رسول الله فی الغار آمنن موقع و فی حفظ الاله و فی ستری. پیغمبر وقتی به غار رفت دیگه ایمن بود، اما اونجایی که من بودم جای ایمنی نبود. این در مستدرک حاکم جلد 3 صفحه 5 مطرح شده. متشکر دخترم. پس از ابن عباس، آقا امام حسن مجتبی، آقا سید الشهدا علیه السلام، آقا امام سجاد علیه السلام، از ابو سعید خدری صحابی پیغمبر هم در شواهد التنزیل حاکم اسکانی جلد 1 صفحه 123 مطرح کرده و از سدی کبیر در شواهد التنزیل جلد 1 صفحه 129. و جالب اینجاست، علمای اهل سنت این ماجرا رو که مطرح کردن به صورت قطعی مطرح کردن. خیلی عجیب این روایتی که آمده در کتاب المستجات من فعلات الاجواد ابی علی المحسن ابن ابی القاسم التنوخی، متوفای تنوخی، متوفای 384. در این کتاب که ملاحظه می‌فرمایید میاد در ابتداش میاد میگه من اجمع لک من اخبار الاجواد اجودها، من برای تو از بخشش ها، کارهایی که در بخشش بوده، بهترین اون روایات رو انتخاب میکنم. و باز میاد بعد از نقل این هم میگه من احسن روایات رو در این زمینه انتخاب کردم. اولین روایتی که نقل میکنه این روایت است: ما روی عن علی ابن ابی طالب علیه السلام که بات علی فراش رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم، جای پیامبر خوابید، خداوند متعال به جبریل و میکائیل وحی کرد: من بین شما دو تن برادری قرار دادم، عمر یکی از شما رو از دیگری بیشتر قرار دادم، کدام یک از شما دوتا حاضر از جان دیگری رو بیشتر انتخاب بکنه؟ بگه من جان کمتر و رفیقم جان بیشتر. هر دو گفتن ما عمر بیشتر رو میخواییم. خدای متعال وحی کرد: چرا شما مثل علی ابن ابی طالب نبودید که من بین او و بین پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم برادری ایجاد کردم؟ به جای پیامبر خوابید، یفتیه به نفسه، جان خودش رو فدای پیامبر میکند، و یؤثر او بالحیات، حیات او رو میخواهد، به زمین بروید و جان او رو از دشمنش حفظ کنید. جبریل در کنار سر حضرت، میکائیل کنار پای حضرت، و جبریل فدا صدا میداد که بخن بخن به به، من مثل که ابن ابی طالب، چه کسی مثل توست که یباه الله بکه الملائکه، خداوند متعال با شما به ملائکه اش افتخار می کند. مثل بس آیه نازل شد: و من الناس من یشری نفس و ابتغاء مرضات الله والله رؤوف بالعباد. خب این در کتب اهل سنت آمده و ما مطرح کردیم، اما متاسفانه و صد متاسفانه ما وقتی که به کتبی که چاپ وهابیون است میریم، مطلب بسیار ناراحت کننده ای رو میبینیم که وقتی که به این روایت میرسند، در کتب مختلف این روایت آمده، مثلا در کتاب اسد الغابه فی معرفت الصحابه آقای ابن اسیر همین روایت رو جلد 4 مطرح کرده در صفحه 98، میاد باب فضائل حضرت علی همین ماجرا رو مطرح میکنه، که این ماجرا مطرح میشه که میگه، بله اگر عبارت پیدا کنم، بله همین کل ماجرا رو مطرح کرده که امیر مؤمنان به جای پیغمبر خوابید و جان خودش رو فدای پیامبر کرد. اما وقتی به چاپهایی که وهابیون این چه کتاب رو چاپ کردن میرسیم، متشکرم تعالی فرمان. حالا با اگه تشویق حاصل کنن، میگه آخری تو بین او و بین نبی محمد صلی الله علیه و آله فبات علی فراشه، به جای پیامبر خوابید. ملاحظه میفرمایید، اما همین رو متشکر در چاپی که وهابیون انجام دادند، تشویق لطف کنن، اسد الغابه ملاحظه میفرمایید جلد 4 همین رو اومده دستکاری کرده در جلد 4 صفحه 25 با تعالی فراشه رو به صورت دست نویس تغییرش داره کرده فبا لعلا فراشه، که واقعا سنگینه برای ما حتی ترجمه کردن این، که امیرم اونان وقتی در جای پیامبر خوابید اونجا ادرار کرد. یعنی این فضیلت که در قرآن آمده از چند نفر نقل شده که حداقلش به استفاضه میرسه و نیاز به بررسی سندی نداره، با اینکه علمای اهل سنت گفتن ما بهترین روایات رو گزینش میکنیم، اولین روایت که آوردن این روایت بوده، بعد آقایون میان اینجا این دستکاریش میکنن و ماجرا رو متاسفانه تحریف میکنن. در ثمرات الاوقات اوراق آقای ابن حجه حموی هم همین روایت رو به عنوان یک ماجرای قطعی از امیر اونان علی ابن ابی طالب مطرح کرده و میاد میگه در کتاب ثمرات الاوقات بهترین چیزی که من پیدا کردم و من شهی المجتنا، از بهترین چیزهایی که لذت بخش بود برای ما و این رو ما برگزیدیم از ثمرات الاوقات، همین روایت است که به این صورت مطرحش میکنه. این راجع به فضیلت امیر مؤمنان در غار. لذا هیچ کس نمیتواند بگوید آقا امیر مؤمنان علی ابن ابی طالب در اون زمان این آیه در موردش نازل نشده، یا اینکه حتی جالب بود من دیدم در یکی از کلیپ ها الها عربی بود یادش نکردیم، عثمان الخمیس میاد میگه بله این قضیه که حضرت علی به جای پیغمبر خوابیده یک امر قطعی است، و بعد هم همین روایت ابن عباس رو که درش بشرا علی و نفسه و اشاره به همین آیه است مطرح میکنه.
ظاهرا خیلی از مفسرین اهل سنت همین رو اشاره کردن دیگه، در
اشاره به این در کتب تفسیری آمده، اما متاسفانه اومدن در کنار این یک چیز دیگه ای رو هم گذاشتن، گفتن در مورد یک صحابی دیگری بود که خرید و فروشی کرد، لذا به اصطلاح در مورد او این آیه نازل شد. اما در ذیل همین قضیه فخر رازی میاد مطرح میکنه، میگه و روایت و ثالثا نظرت فی علی، چند نظر است که در مورد حضرت علی نازل شده است، و بعد چند دلیل میاره که میگه این نظر درسته، به این دلیل که میگه در اینجا مراد از شراء بیع است، یعنی شخص جان خودش را در معرض فروش قرار میدهد، اما اون چیزی که شما دارید مطرح میکنید که شخصی هفت یه درختی خرید و خدا هم گفت در مقابل درخت بهشتی بهتون میدن، این مسئله خریدن مسئله فروش نیست. بلکه میگه و من ناس من یشری نفسه، نفس خودش رو میفروشد در معرض فروش قرار میده. مثلا ماجرای او بحث خرید و فروش نفس و جان نیست، خرید و فروش یک باغ یا یک درختی است. لذا میگه اون چیزی که در کنار قضیه امیر مؤمنان قرار دادن اون صحت نداره، در تفسیر کبیر فخر رازی مطرح میکنه.
درسته.
و در شرح نهج البلاغه ابن ابی الحدید ابو جعفر اسکافی میگه مفسرین زمان ما تماما این چنین گفتند، و قدر اول مفسرون کلهم، که آیه و من الناس من یشی نفس ابتغاء مرضات الله انزلت فی علی علیه السلام لیلة المبیت علی الفراش، همون زمانی که به جای پیغمبر خوابید. یکی از نکات خیلی مهمه که ما برای این فضیلت امیر مؤمنان ما روایت هم داره، میگن عرق کارگر تا خوش نشده شما مزدش رو بدید. اون شب اتفاقات زیادی افتاد، یک افرادی در غار همراه پیغمبر بودند، یا یه عده‌ای دنبال پیغمبر کردند، یا یه عده‌ای به اصطلاح میگن کمک پیغمبر کردن، حواس اون نگهبان‌ها رو پرت کردن، اما آیه‌ای که نازل شد اون شب، کار خیری که اون شب خدای متعال خواسته بهش به اصطلاح اجر بده تا عرق این شخص خوش نشده، چیه؟ این خوابیدن امیر مؤمنان به جای پیغمبر است، که همون شب چون روایت داره که پیغمبر امیر مؤمنان صبح هنگام سرش رو از زیر اون پارچه بیرون آورد، یعنی همون زمانی که امیر مؤمنان هنوز جای پیغمبر خوابیده بود، هنوز آسمان و مقداری روشن نشده، در همون زمان آیه برای امیر مؤمنان نازل شده.
بسیار خوب استاد ابوالقاسمی، من ممنونم از جناب علی و متشکرم از بینندگان عزیز که همراه ما هستند و با برنامه خودشون قضاوت با شما همراهی میکنن. البته لیلة المبیت یکی از هزاران هزار فضائل حضرت امیر علیه السلام هست که اگر ما بخواهیم فقط در یک برنامه مثل برنامه قضاوت با شما به صورت لیست فضائل حضرت امیر رو بیان بکنیم، از فرزندی و کودکی ایشون، از بزرگ شدن در کنار پیامبر، از نسبت با پیامبر، از مسائل مختلف و فضیلت‌هایی که پیامبر برشمردند برای امیرالمومنین علیه السلام، از شجاعت ایشون در جنگ‌ها، از علم ایشون و اینکه در علم ایشون بودن، باب علم ایشون بودن، و هر چه بخواهیم بگوییم زبان ما قاصر هست و ما به گوشه ای از یکی از فضائل حضرت امیر امشب داریم اشاره می کنیم و این افتخاری است برای همه مسلمانان دنیا که چنین مردی مولا پیشوا و خلیفه اونهاست. چه عزیزان اهل سنت که به هر حال حضرت علی رو به عنوان خلیفه چهارم قبول دارن و چه شیعیان که حضرت علی رو جانشین بلا واسطه با پیامبر اعظم خدا می دانند و همه افتخار می کنند به وجود چنین مردی و مسلماً کسی نمی تونه در فضائل بعد از پیامبر خدا کسی رو بالاتر از امیرالمومنین حضرت علی علیه السلام بداند، ولو این که فضیلت حضرت علی همین لیلة المبیت تنها بود که خداوند آیه نازل کرده و این شجاعتی که مثل و مانندی در تاریخ نداره. اجازه بدید سری به اتاق فرمان بزنیم، میان برنامه ای رو با هم ببینیم، باز هم بر میگردیم و ما با شما همراه خواهیم بود و انشالله با شما بیشتر صحبت خواهیم کرد.
ای در امیر المؤمنین یا شاه مردان، مولا امام المتقین ای شیر یزدان. ای در امیر المؤمنین یا شاه مردان، مولا امام المتقین ای شیر یزدان. اماس بازات ایزدی تو نفس نفیس محمدی، خلیفت الله سرمدی تو، وصی بر حق احمدی. محاسب ذات ایزدی تو، نفس نفیس محمدی، خلیفت الله سرمدی تو، وصی بر حق احمدی. ای مرشد روح الامین، ای اصل قرآن، ای عروت الوثقای دین، ای روح ایمان. ای در امیر المؤمنین یا شاه مردان، مولا امام المتقین ای شیر یزدان. ای در امیر المؤمنین یا شاه مردان، مولا امام المتقین ای شیر یزدان. اگر بود عقل کل پیمبر، به حق قسم عدل کل علی، کسی که بت بشکند به کعبه، به دوش ختم رسول علی. اگر بود عقل کل پیمبر، به حق قسم عدل کل علی، کسی که بت بشکند به کعبه، به دوش ختم رسول علی. ای در کتاب مؤمنین حب تو عنوان، ولایت و حسن حسین مهر تو میزان. ای در امیر المؤمنین یا شاه مردان، مولا امام المتقین ای شیر یزدان. ای در امیر المؤمنین یا شاه مردان، مولا امام المتقین ای شیر یزدان. سپهر دین را مهر فروزان، شمس جمال پیمبر است، به آسمان بلا منور، قرص مه روی حیدر است. سپهر دین را مهر فروزان، شمس جمال پیمبر است، به آسمان بلا منور، قرص مه روی حیدر است. یقصوم بدین حبل المتین ای جان جانان، بیون یقین حق و یقین ای روح و ریحان. ای در امیر المؤمنین یا شاه مردان، مولا امام المتقین ای شیر یزدان. ای در امیر المؤمنین یا شاه مردان، مولا امام المتقین ای شیر یزدان.
رسول اکرم اسلام صلی الله علیه و آله و سلم فرمودند منافق علی را دوست ندارد و مؤمن دشمن علی نیست. سنن ترمذی جلد 5 باب 21 حدیث 3717 دارالکتب العلمیه بیروت. ممنون و متشکریم از شما بینندگان عزیز و ارجمند که با برنامه خودتون، برنامه قضاوت با شما همراه هستید. اما از این لحظه مثل همیشه صدای گرم شما بینندگان عزیز و ارجمند رو خواهیم شنید و شما روی خط خواهید آمد، صحبت خواهید کرد، نظر ارزشمند خودتون رو خواهید گفت و مثل همیشه هم ما 3 دقیقه اول رو به شما فرصت میدیم فقط در موضوع برنامه خواهش میکنیم صحبت بفرمایید و 3 دقیقه بعد هم انشاءالله تریبون آزاد هست، هر چه میخواهد دل عزیزتون بفرمایید و ما و شنوندگان و بینندگان عزیز استفاده خواهیم کرد. اما مثل همیشه 2 خواهش هم از محضر شما داریم. خواهش اول این که انشاءالله همونطوری که ما میدانیم شما متخلق به اخلاق محمدی و اخلاق علوی هستید، عنایت بفرمایید کلام یا جمله‌ای که باعث رنجش دیگر عزیزان در مذاهب دیگر یا در ادیان دیگر بشود در صحبت گرانقدر شما نباشه و مباحث سیاسی هم لطف بفرمایید در بخشی که تریبون آزاد هست مطرح نفرمایید. شبکه ولایت نه به حکومت جمهوری اسلامی مربوط میشه و زیر نظر حکومت جمهوری اسلامی است، نه زیر نظر هیچ حکومت و دولت دیگری. ما بارها گفتیم حتی یک خودکار هم از هیچ دولتی نگرفتیم و نخواهیم گرفت، برای اینکه شبکه یک شبکه صرفاً مذهبی و معرفتی است. لذا خواهش میکنم که اگر سوال یا نکته‌ای در رابطه با دول مختلف دارید از شبکه‌های خود اون دولت‌ها بپرسید و اجازه بدید که مباحث ما صرفاً مباحث اعتقادی، مباحث معرفتی و مباحث مذهبی و دینی باشه. از شما سپاسگزارم. انشالله اولین عزیزان رو ما محضرشون عرض سلام خواهیم کرد و خواهشم میکنم که تا میشود سخنان کوتاه باشه تا دوستان بیشتری بتونن با ما صحبت بکنن و استفاده کنیم از نظریات اون عزیزان. جناب آقا محمد از عزیزان اهل سنت از پایتخت ایران تهران و جناب آقای خاوریان از کرمان از پیروان مکتب اهل بیت، من عرض سلام و ادب و احترام دارم محضر برادر عزیز و ارجمند جناب آقا محمد از تهران.
سلام، خسته نباشید.
حال شما خوب آقا محمد؟
منم عرض سلام و ادب دارم خدمت تمام مسلمین جهان و همچنین آقای کیانی و استاد ابوالقاسمی.
متشکرم از شما. جناب آقا محمد روی خط باشید، ما برمیگردیم محضر شما. خب آقای خاوریان عزیز از کرمان، محضر شما هم عرض سلام و ادب و احترام دارم.
بنده سلام عرض می کنم خدمت شما کیانی عزیز و استاد ابوالقاسمی. بنده سمنان هستی؟
بله. خب دوستان لطف بکنن اصلاح بفرمایند، جناب آقای خاوریان از سمنان هستن، هم سمنانی های عزیز برای ما عزیز گرامی هستن و هم عزیزان کرمانی. خب ممنونم از شما. جناب آقای خاوریان روی خط باشید، ما برمیگردیم محضر شما. آقا محمد بزرگوار، بحث امشب ما رو که حتما میدونید موضوعش چی هست، بحث لیلة المبید هست و جانفشانی امیرالمومنین حضرت علی علیه السلام. من در رابطه با این جانفشانی اول از شما بپرسم ببینم که نظر یک عزیز اهل سنتمون در این رابطه چه هست و بعد از اون هم انشاءالله بخش دوم ما استفاده میکنیم از نظرات و نکات دیگر حضرت علی. بفرمایید 3 دقیقه از همین الان فرصت دارید.
بله، تو شب لیلة المبید حضرت علی علیه السلام خیلی شجاعت به خرج دادن و در بستر پیامبر حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم خوابیدن. ما اهل سنت این شب و واسه حضرت علی خیلی مثلا کار بزرگی میدونیم، ولی فکر کنم شیعیان عزیز به خاطر اینکه مثلا به حضرت علی علیه السلام علم غیب و نسبت میدن کار زیاد بزرگ انگار حضرت علی نکرده، چون شیعیان میگن ائمه اهل بیت علیه السلام علم غیب دارن و اینکه اگر ائمه علم غیب دارن و حضرت علی علم غیب داشته، خب این که دیگه هنری نمیشه که بخواد حضرت علی بدون آقا حضرت علی میدونه، خب میدونه که کشته نمیشه.
بله.
رفته در بستر پیامبر حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلام خوابیده.
بله.
به نظر شیعیان فکر نکنم این زیاد کار بزرگی باشه، ولی ما چون اهل بیت، ما چون به اهل بیت علم غیب و نسبت میدیم، این کار رو کار بزرگی میدونیم.
درست.
نظر ما اهل سنت اینه.
خب همین نکته رو فقط دارید یا نکته دیگه ای هم در این رابطه دارید؟
راجع به این شب لیلة المبید همین نکته رو دارم، بعد یه سوال داشتم از استاد.
خب پس اجازه بدید دیگه اون سوالتون رو در بخش دوم، چون از این بحث خارج نشیم، سوال شما، شما یک دقیقه و 20 ثانیه استفاده کردید، بقیه فرصت شما رو در بخش دوم من محضر شما دوباره تقدیم میکنم. اجازه بدید ببینیم که عزیز و دوست شیعه ما که پشت خط هستند آیا میتونن به سوال این دوست عزیز اهل سنتمون پاسخ بدن یا خیر. جناب آیه خاوریان از سمنان، جناب علی میتونید به سوال این دوستمون پاسخ بدید؟ سوال سوال قشنگی است. ببینید سوال این دوستمون این هست که اگر حضرت علی علیه السلام علم غیب دارند و با علم غیب خودشون مطلع هستند که اگر در بستر پیامبر بخوابند اتفاقی برای حضرت علی نمیفته، پس حضرت علی کار بزرگی رو انجام ندادن، هر کس دیگر هم این علم رو داشت که هیچ اتفاقی براش نمیفته، جای پیامبر میخوابید. جناب علی میتونید جواب بفرمایید؟
بله، سوال خیلی قشنگی بود، اتفاقا بحث قشنگی میشه.
بله بفرمایید.
من یک مثال قبل از اینکه سوال جواب بدم
یکم خواهش میکنم بلندتر صحبت بفرمایید، صدا خیلی ضعیفه.
من قبل از اینکه سوال جواب بدم من یک مثالی بزنم. شما اگه دقت کنید رو اکثر ماشین‌های دولتی رو درزش نوشته استفاده اختصاصی ممنوع.
بله
درسته.
بله
من نفکر میکنم علم غیب ائمه و رسول الله یعنی برای استفاده اختصاصی نبوده.
احسن.
یعنی نباید سوء استفاده میکنه از علم غیب.
بله
در صورتی که علم غیب داشتن و رو به اون کار رفتن بیشتر سخت‌تره تا مثلا همین علم مثلا با اعتقاد داریم که امام حسین علم غیب داشت که میره کربلا و شهید میشه. بنده اگر بدونم برم سر کوچه با یکی مثلا راجع به دین یا هر چیزی صحبت کنم بدونم فقط یک چک میخورم شاید نرم.
بله
ولی وقتی میدونه و میره این کار سختر میشه، به مراتب سختر میشه. بعد علم غیب ائمه به نظر ما اکتسابیست، ذاتی نیست. علم غیب ذاتی مخصوص خداونده و خود
به واسطه یه علم خداوند، خداوند اعطا میکنن علم غیب رو به ائمه.
بله خود حضرت علی فرمود که علم غیبی که من دارم اکتسابیست، خود پیغمبر اینا رو به من تعلیم فرمود. بس و یک سوال، یک جواب دیگه که دارم، به نظر من در یک زمان دو امام نمیتونن حکومت کنن. به نظر من تا زمانی که پیامبر بود، پیامبرم خودش امام بود، فکر نکنم حضرت علی در اون موقع درجه امامت داشتن. درجه امامت حضرت علی بعد از رحلت رسول الله شروع میشه.
خب این هم نظریه ایست که حضرت علی دارید، البته استاد در این رابطه توضیح کامل خواهند داد. خب حالا از جواب این سوال بیرون بیایم، شما یک دقیقه دیگه فرصت دارید. میخواین در همین بخش چیزی بفرمایید یا میگذارید برای بخش بعدی؟
نه، این که در کار حضرت علی بزرگ بوده، این گوشه ای از فضایل حضرت علی. مطمئنن اگر مخالفان اهل بیت وهابیه یک فضیلت راجع به خلفاشون داشته بود تو بوقو کردن میکردن و همینو دلیل خاصی برای دلیل محکمی برای خلافت اونا میدونستم. من یه عرضی ندارم تو وقت دوباره.
درسته. البته من این رو در پرانتز به شما بگم، وهابیت خلفا رو هم قبول ندارند، بلکه برای اینکه مستمسکی برای سوء استفاده داشته باشند خودشون رو به عزیزان اهل سنت چسباندن، وگرنه در حقیقت اونها جزو آرزوهای دیرینشون این هست که حرمی که روی قبر پیامبر هست رو تخریب بکنن و جسارت به ساحت پیامبر بکنن. اگر کسی پیامبر خدا را در این حد جسور باشه و جسارت بکنه، مسلماً خلفا رو که دیگه جای خود دارند، و این رو بدونید که اون هم که اگر نام خلفا رو هم میبرن سوء استفاده است. و عزیزان اهل سنت آزرده خاطر از این سخن نشون از دوست عزیزمون. بسیار خوب، متشکرم از شما. خب استاد ابوالقاسمی، نکته‌ای که زیاد گفته میشه، به هر حال برخی عزیزان اهل سنت اعتقاد شیعه به علم غیب رو اشتباه تفسیر میکنند و اشتباه بهش عنایت کردند. فکر میکنند که شیعه اعتقاد داره که ائمه اطهار ما علم غیب به ذات دارند و همه چیز رو نعوذ بالله مانند خداوند میدانند و این علم غیب دریچه‌ای نیست که خداوند برای ائمه اطهار باز بکنه و ببنده. لذا خواهش میکنم که حضرت عالی اول در رابطه با خود علم غیب که به چه صورتی هست توضیح رو بفرمایید و بعد از این در رابطه با لیلت المقدس.
بسم الله الرحمن الرحیم. خب ما شیعه اعتقاد داریم همونطوری که اهل سنت گفتن که خدای متعال در آیه قرآن می‌فرماید که عالم الغیب فلا یظهر علی غیبه احدا الا من ارتضى من رسول. خدا عالم الغیب است و این غیب رو به کسی نمی‌دهد مگر اون کسی که خودش بخواد و او رو بفرسته برای انجام کاری. حالا این رسول میتونه ملک باشه، میتونه پیغمبر باشه، میتونه انسان دیگری باشه. اگر کسی مأمور از جانب خدا شد، علم غیب به او میرسد و شاهد این قضیه علم غیب است که بسیاری از بزرگان در کتب اهل سنت دارند و در قرآن هم آمده که عیسی میگه که علیه السلام میگه اون بیوکم به ما تأکلون و ما تدخرون فی بیوتکم. و در صحیح مسلم یک باب داره که پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم یک سخنرانی کردند و در اون سخنرانی هیچ چیزی رو که تا قیام قیامت باقی بماند نگفت به وجود بیاید مطرح نکردند، مگر اینکه به اصطلاح اون رو بیان کردند. حالا اگر من روایت رو پیدا کنم یک بابه که بله تصویر اگر لطف کنن من صفحه قبلش هم بیارم مثلا عنوان باب، باب و اخبار نبی صلی الله علیه و آله فی ما یکون الی قیام الساعه، پیغمبر به هر آنچه تا قیامت خواهد بود خبر دادند. صحیح مسلم جلد 4 2021 که ملازم می‌فرمایید. چندین روایت در اینجا هست که پیغمبر اکرم سخنرانی کردند و ما ترک شیئا یکون فی مقامی ذلک الا قیام الساعه الا حدث به، پیغمبر هر اتفاقی میخواد بیفته تا قیامت گفتند. تو یک متن دیگه میگه به ما هو کان، به ما کان و به ما هو کائن، هر آنچه بود و هر آنچه خواهد بود پیغمبر فرمودند. فعلمنا احفظنا، اون کسی که از همه حافظش بهتر بود بهتر از بقیه اینا رو یاد گرفت، بقیه فراموش کردن. خب پس علم غیب رو یک مطلبی است که در کتب اهل سنت هم آمده. بحث دیگر، آیا امیر المؤمنان علی ابن ابی طالب علیه السلام علم غیب داشتند یا خیر؟ آقای ابن حجر هیثمی در کتابی که این کتاب رو در مدح معاویه نوشته میاد مطرح میکنه، میگه که امیر المؤمنان گاهی اوقات به ابن عباس خبرهای غیبی رو میدادن. کون و علی یخبره بالاشیاء المغیبه فیقع کما اخبر لما کان رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم یخبره، چون پیغمبرم همین خبرها به عتل داده بودن، ای بالمغیبات فیخبر بها کما اخبره صلی الله علیه و آله، همونطور که پیغمبر به عتل یاد داده بود ایشون به ابن عباس یاد میدادن. و کسی که در کلام خودش به حرف پیغمبر علیه الصلاه و السلام استناد کند شخص راستگویی خواهد بود. و فی هادا منقبتون علیه جدن لعلی، یعنی اگر بگیم حضرت علی علیه السلام به اصطلاح اون شب علم غیب داشتن یا کلن علم غیب داشتن، این که حضرت عالم به غیب بودن. یه بار شما میگه آقا فلانی شدم شجاعیست، خب شجاعت ثابت کردی. یه بار میگه فلانی علم غیب داره، دیگه هیچ کسی با او قابل قیاس نخواهد بود. این آقا میگه میخوان شیعه ها مقام حضرت علی رو پایین بیارن، برعکس اگه علم غیب ثابت بشه دیگه نه ابوبکر نه عمر نه عثمان نه هیچ کس دیگری از بزرگانی که در کتب اهل سنت آمده یا کسانی که به شیعه ما بزرگان میشناسن با حضرت قابل قیاس نخواهد بود. و فی هذا منقبتون علیه جدا لعلی، دیگه خیلی این منقبت بالاست، ولی بقیه همچین مقامی نداشتن. ولذا مدینه علم نبوی بود و امین سر علوی بود. خب این را ابن حجر هیثمی مطرح کرده. پس علم اعتقاد به علم غیب چیزه به اصطلاح بدی نیست، خیلی هم خوبه. اعتقاد به منقبت برای پیغمبر است. در کتب اهل سنت هم با سند صحیح از امیر مؤمنان علی ابن ابی طالب علیه السلام آمده که از من بپرسید قسم به خدای متعال هر آنچه تا قیام قیامت باشد من برای شما مطرح خواهم کرد. تصویر گرفت کنن سوره الزاریات، عبدالرزاق از معمر از وهب بن عبدالله از ابی طفیل، تمامشون از علما و بزرگان درجه یک هستن و ابی طفیل هم صحابی است. عبدالرزاق استاد بخاری، معمر از مشایخ بخاری، وهب بن عبدالله از کسانی که همه اعتراف به وثاقتش کردند. میگه پیش حضرت علی بودم سخنرانی میکرد، میفرمود از من بپرسید قسم به خدا هر آنچه تا قیامت میخواد اتفاق بیفته از من بپرسید من حدثتکم به، من شما خبر میدم. حدث یعنی با تفصیل برای شما بیان میکنم، تفاصیلش هم برای شما میگم.
بله
خب این روایت در کتب اهل سنت با سند صحیح آمده. میخوان چیکار کنن؟ اگر ما شیعیان میگیم حضرت علم غیب دارن، این رو از کتب اهل سنت هم میتونیم ثابت بکنیم، برای ما مشکلی نداره. بحث بعدی، آقا مگر فقط ما گفتیم حضرت علی در آن شب میدانست چه اتفاقی میخواد براش افتاد؟ ما نگفتیم، ما میگیم شاید حضرت علی نمیدانست. در کتب شیعه این اعتقاد هست. اما ببینید در همون کتاب به اصطلاح تزکیه الخواص، اگه تصویر لطف کنن، سبت ابن جوزی میاد مطرح میکنه در صفحه 35، میگوید که پیغمبر به حضرت علی گفتند فانه لا یخلص الیک منهم احد، کسی از اونها نمیتونه به تو برسه و از آنها به تو مکروهی نخواهد رسید. یعنی حتی اگه حضرت علی علم غیب هم نداشتند، به نظر اهل سنت چون پیغمبر بهش اینو فرموده قطعا حضرت خبردار شده. پس شیعه و سنی باید بگند، شیعه چون میگه حضرت علی علم غیب داشته و سنی ها چون میگن پیغمبر بهش خبر داده، پس انجام فرقی نمی کنه. ولی شیعه ها چون میگن حضرت علی علم غیب داشته، درجه رو بالا میبرن، سنی ها درجه رو پایین میارن. اگه واقعا علم داشتن پایین آوردن درجه است، پس اینجا سنی ها پایین آوردن. جدای از اینکه ما شیعیان اعتقاد داریم، همونطور که این دوست عزیزمون آقا محمد از تهران فرمودند، ما آقای خاوری از سمنان فرمودند، ما شیعیان اعتقاد داریم علم غیب یک امری است که حضرت برای خودش استفاده کنه، هر کجا خدا دستور بده
دریچه میکنه، باز میشه،
بله، هر کجا نخواد استفاده نمیکنه. ممکنه اون شب گفتن شما از حوادث امشب با خبر نشید چه اتفاقاتی میخواد بیفته و حضرت نگاه نکنه. این دسته خیلی شاقی نیستش. پس اتفاقا به نظر شیعه فضیلت در هر صورت هست، اگر بگیم علم غیب بوده است که بسیار بالاست، منقبتون علیه به اعتراف اونها. اگر بگیم علم غیب نبوده، همون شجاعت رو ثابت میکنه. اما اهل سنت که اینا رو نقل کردن دچار مشکل میشن.
بله، فقط یک نکته ای هم من مثلا شما آیه ابوالقاسمی عزیز عرض بکنم، ما علم غیبی که برای حضرت علی علیه السلام و دیگر ائمه قائل هستیم که بالاتر از علم غیبی نیست که پیامبر داشتن. بله، همون علمی است که پیامبر داشتن. پس این دوست عزیزمون و بینندگان عزیز دقت بکنن، خب جنگ هایی بود که پیامبر خدا در اون جنگ ها و مسلمانان شکست خوردن، شکست ظاهری. خب اگر پیامبر خدا، ما این رو اینجا هم مطرح باید بکنیم، اگر پیامبر خدا علم غیب داشتند، چرا در جنگ شکست خوردند؟ خب این هم دوره همون میشه که پیامبر خدا اونجا علم غیب دریچه‌اش براشون بسته است، در امور شخصی، اموری که مربوط به پیامبر هست، نمیتونن از اون علم غیب استفاده بکنن، همونطور که امیرالمومنین هم در لیلة المبیت از اون علم غیب استفاده نمیتونن بکنن. و این فضیلتی است که با این ادعاها نمیشه از اون کاست. بفرمایید.
حتی من چند نکته دیگه مطرح بکنم برای شما. این که خود خدای متعال در قرآن حضرت علی رو مدح کرده.
بله.
و من الناس من یشری نفسه، بعضی از مردم جانشون در معرض فروش قرار دادن. گاهی اوقات شخص میدونه اینجا نمیتونه، به اصطلاح ماجرای همون به اصطلاح اون پیرزنی که اومد برای خرید یوسف، بله، برای چی اومد؟
نمیتونه بخره، اما باید اسمش نوشته بشه.
نمیتونه بخره، اما اسمش نوشته میشه. فرض بگیریم امیرالمومنان علم غیب داشتن، اما نیتش اونقدر خالص که شرع علی نفسه، جانشو در معرض فروش قرار داد. خدا میاد میگه این جان خودش رو در معرض فروش قرار دادن به اصطلاح فضیلت بسیار بالاییست که برای علی حضرت علی ما قائل هستیم.
وقتی خداوند یک مسئله رو ستوده، بله، و به این صورت صحبت کرده، دیگه جای سوال برای یک کس دیگه ای.
و یه بحث دیگه هم بحث سنگ خوردن حضرت علی است. خب ما داریم تا حضرت علی تا صبح به سر سنگ میزدن، مثل اون کسانی که شکنجه میشدن در راه اسلام. اینا شکنجه در راه اسلام و فضیلت نمیدونن؟ بله. حالا علم غیب داره شهید نمیشه، سنگ خورده.
بسیار. و بعد از اون هم در کتب خود اهل سنت داریم که حضرت علی رو گرفتن، کشان کشان، بله، بردن و زندانی کردن مدتی، و همه اینها در کتب اهل سنت هم آمده. بسیار خوب، متشکرم آقا محمد عزیز. سخنان دوست عزیز شیعمون استاد ابوالقاسمی و بنده رو شنیدید. من خواهش میکنم که حضرت علی باز نکات مد نظر خودتون رو بفرمایید تا همه بینندگان عزیز بشنوند و قضاوت کنند. بفرمایید.
بعد خودم سوالو بعد جواب بدم استاد.
سوالی رو نمیخواد جواب بدید. ببینید، بحث شما این بود که شیعیان با علم غیبی که قائل هستند برای امیرالمومنین، این فضیلت رو از امیرالمومنین در اصل گرفتند و فضیلتی نیست. ما جواب به شما دادیم که اون علم غیبی که شیعیان قبول دارن به این صورت هست، حضرت علی اشتباه اون علم غیب بهتون رسیده و دوم این که اگر شما فرض بر این هم بفرمایید که شیعیان علم غیب رو در اینجا هم قائل باشند، باز خود علم غیب فضیلتی بسیار بزرگه که اگر علم غیب رو قبول بکنیم دیگه هیچ کس خود به خود همتراز امیرالمومنین نمیشه. یعنی دیگه شما نمیتونید بگید خلفا هم علم غیب داشتن، کسان دیگه هم علم غیب داشتن. پس باز اگه شیعه اون نظریم که شما میفرمایید داشت، باز هم شیعه فضیلتی که برای امیرالمومنین گفته بود بالاتر از این حرفا بود. جدای از این که استاد ابوالقاسمی فرمودن که در کتب اهل سنت آمده که پیامبر به حضرت علی گفتن که شما برو اونجا بخواب و کسی نمیتونه آسیبی به شما برسونه. خب پس اگر این طوریست، اهل سنت که دقیقا این رو گفتند، اونها دیگه این فضیلت رو کاملا از بین بردن و دیگه نمیتونید شما این رو کنایه به شیعه بفرمایید که شیعه چنین اعتقادی رو داره و این فضیلت رو از امیرالمومنین گرفته. اینها همه اما و اگر هاست، مگر نه اصل موضوع همون هست که محضر شما عرض کردیم و علم غیب دریچه ایست که توسط خداوند باز می شود و بسته می شود. هرانجایی که خداوند اذن بفرماید علم غیب اعطا می شود و هرانجایی که خداوند نخواهد علم غیب اعطا نمی شود. حالا نکاتتون رو دوست دارید دیگه در این رابطه صحبت کنید، اگر دوست ندارید و قانع شدید هرانچه می خواهید بفرمایید. تیرون آزاد هست بفرمایید. تمنا می کنم.
خداوند در سوره روعه می صحبت اللهم نزل احسن الحدیث، قرآن بهترین حدیثه. این هم نظر اهل سنت هم نظر اهل تشیع. خداوند در سوره اعراف آیه 188 به پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم میگه بگو من مالک سود و زیان خیش نیستم مگر خدا بخواهد، و اگر از غیب با خبر بودم سود فراوانی برای خود فراهم میکردم و هیچ بدی به من نمیرسید. من فقط دین دهنده و بشارت دهنده ام برای گروهی که ایمان میآورند.
درسته.
خداوند داره به رسول اکرم صلی الله علیه و سلم میگه که شما علم غیب ندارید. بعد حضرت علی علیه السلام که مقامش از پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم پایین تره، چجوری میشه که علم غیب داره؟ اگه حضرت علی علیه السلام علم غیب داشت مثل حضرت خضر که اون بچه رو کشت وقتی با حضرت موسی بود، بعد ابن ملجم مرادی رو میکشت که وقتی بزرگ شد ابن ملجم حضرت علی علیه السلام به شهادت نرسونه. خیلی دلیل ها هست که ثابت میکنه که نه پیامبر اکرم علم غیب داشتن نه حضرت علی.
عجب.
شما
خب حالا دیگه همینجا اسم نگه دارید صحبت عزیزتون رو. ببینید شما پا فراتر گذاشتید و رفتید رو مسائلی که دیگه باید جواب داده بشه. اولا آیات قرآن رو با هم ببینید، یک آیه رو نبینید آیه دیگه رو نکفر رو به بعض و نومن رو به بعض نباشید. احسن بر شما. حالا اجازه بفرمایید، حالا که این رو مطرح کردید، استاد ابوالقاسمی در همین رابطه چند کلامی با شما صحبت میکنن و آیات روبروی این رو هم محضر شما میفرمایند تا انشاءالله بتونیم خودتون و بینندگان عزیز نتیجه بگیریم. استاد
من خواستم جایی برم که خود این عزیز رفت.
بله.
چون گفتن حضرت خضر علم غیب داشتن،
احسن.
پیغمبر بالاتر بودن یا حضرت خضر؟
من نگفتم حضرت خضر علم غیب داشت.
شما فرمودید اگر حضرت علی علم غیب داشت، همان طوری که حضرت خضر علم غیب داشت و حضرت اون پسر رو کشت، باید قادرش رو میکشت.
گفتم همان طور که حضرت خضر اون بچه رو کشت.
خب از کجا کشت؟
کجا میدونست حضرت خضر؟
از کجا میدونست؟
وحی داشته. شما وحی با علم غیب اشتباه میبینید، اشتباه میکنید.
رفت به علم غیب نداره. اگر حضرت علی وحی داشت بعد میگید ابن ملجم رو میکشت نه علم غیب.
یک سوره به حضرت محمد صلی الله علیه و سلم وحی میکنه، این میشه این سوره.
حضرت خضر علیه الصلاه و السلام باشه همونجا.
آقا محمد اجازه میفرمایید
من فقط سوال پرسم تا به نتیجه برسیم. قبول دارید حضرت خضر از غیب یک سری خبرهایی به او رسیده بود؟
خبر داشت، خبر
به او رسیده بود. باشه، ما اسم دقیقا همون که شما میگید خبر، ما میگیم علم غیب. همونی که شما بهش میگید خبر غیبی، ما میگیم علم غیب.
نه، شما منظورتون از غیب اینه که یعنی برگی از زمین نمیفته که پیامبر میفهمه.
حالا این علم غیب، اینی که ما داریم میگیم حرف بخاری و مسلمه، محدودش کم و زیاد داره. ما روایت بخاری و برای روایت مسلم رو خواندیم.
بله، جواب سوره اعراف شما
رو اونم مطرح میکنم. مرحله اول، پس شما صحیح مسلم رو قبول ندارید کلا دیگه، درسته؟
قبول دارم، صحیح مسلم رو قبول دارم. گفتم اول این سوال منو جواب بدید. سوره اعراف
شما رو با همون میخوام جواب بدم. اگر شما میخواهید بگید علم غیب مطلقا نیست، بعد بگید روایت صحیح مسلم هم جعلی است. این یک.
من نمیدونم تو سعی مسلم چی نوشته.
خب همینو بخواییم ببینیم، یعنی دقت کنید شما.
اگه جواب منو دارید چشم،
من دقیقاً همین رو شد، چون میگید من نمیدونم در صحیح مسلم چی نوشته، ما همین رو اول نشان دادیم که دیگه کس نهید بگی آقا در جواب شما مطرح کردم دیگه.
یعنی شما منظورتون اینه که حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم میدونه که مثلا چه برگی از چه درختی میفته زمین یا چه دونه ای مثلا از زمین رشد میکنه؟ شما منظورتون این هست؟
اگر خدا بهش بده بله. تصویر اگر لطف کنن
خیلی کارا میتونه کنه.
تصویر لطف کنید شما،
خدا میتونه یه پشه رو بفرسته
اکبرنا به ما کان و به ما هو
کان. ببینید تصویر رو صدا رو بشنوید.
پیغمبر به هر آن چه بود و هر آن چه خواهد بود ما رو خبر داد. یعنی پیغمبر خبر نداشت و این خبرها رو داد، دروغ به مردم تحویل داده؟
میشه نمیتونسته بگه. اگه پیغمبر اسلام به نظر شما علم غیب داشته، شما توهین دارید میکنید به پیغمبر.
حالا جواب اون رو هم مطرح خواهیم کرد. پس نگید ما پس یه محرم جلو اونم حل میکنیم. پس شما میخواهید بگید صحیح مسلم هم داره پیغمبر توهین میکنه چون همین مطلب رو مطرح کرد مسلم؟
نه 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 نه، من نمیگم صحیح مسلم توهین میکنه، میگم با عقاید شما تضاد داره.
یعنی اگر شیعه اعتقادی داشته باشه دوست عزیز میشه اهانت به پیغمبر، اگر اهل سنت داشته باشن میشه تمجید پیغمبر.
گوش کنید، شما میگید حضرت ابوبکر، حضرت عمر، حضرت عثمان، حضرت طلحه، زبیر، اینا دشمنای اهل بیت هستند، درسته؟ پس حضرت محمد صلی الله علیه و سلم با اینکه علم غیب داشت، چرا دختر به حضرت عثمان داد؟ چرا حضرت عایشه به دختر حضرت ابوبکر
داشت؟ اصلا شما رفتی جای دیگه، بحث رو عوض کردید. پس
راجع به علم غیب، اگه حضرت محمد صلی الله علیه و سلم علم غیب داشت، شما تضاد پیدا می‌کنید.
همین رو شما میگیم، چرتون رو مطرح می‌کنیم. اولا ما اعتقاد داریم که علم غیب هر آن چیزی که خدا بدهد، دست اینها هست هر چیزی نده. خدا ممکنه در رو خیلی باز کنه، ممکنه تنگ بکنه. اما چند تا سوال ساده، آیا حضرت خضر
خدا میتونه از پای حضرت موسی تبدیل به اجرا کنه؟ چرا که دلیل منطقی
حالا یه لحظه دیگه عزیز یکم آقا محمد آرام آرام، آیا حضرت خضر خبر داشت زیر اون دیوار گنجیست یا خیر؟
خبر داشت ولی خب. نمیتونست زیر دیوار اون یکی رو بدونه که چیه.
خب احسنتون، یه لحظه همینجا میخوام برم، یکم صبر کن شما. ما آقا
محمد گل، اگر شما وسط صحبت استاد صحبت کنید من مجبور میشم از شما عذرخواهی بکنم. محمد جان ببینید من به شما فرصت کافی دادم، شما صحبت کردید، حالا اجازه بدید به خاطر اینکه حرمت دو طرف رعایت بشه، استاد نشستن اینجا به خاطر شما،
بله.
خواهش میکنم صحبتتون رو میفرمایید، سکوت بفرمایید، استاد صحبت کنه، بعد دوباره فرصت به شما میدیم. ما بله. که شبکه‌های دیگه نیستیم که صدای شما رو بگیریم یا بی ادبی به ساعت شما بکنیم که. متشکرم از شما، بفرمایید.
آیا حضرت خضر خبر داشتن که مردم اون شهر بهشون غذا نمیدن یا خیر؟ تو قرآن ما دیگه. آیا حضرت خضر خبرش دیر این دیوار گنج هست یا خیر؟ خبر داشت. بله. نه گنجو برای خودش برداشت، نه غذا با خودش برد که تو اون شهر گرسنه نمونه.
بله خبر.
خب پس چرا این کار رو نکرد؟ چون این غیب رو از خدا گرفته بود، محدود استفادهش هم دست خود خداست. خدا میگه این غیب این مقدار استفاده کن. بله
میشه من سوال کنم؟
خب میرسیم، چشم. محدود غیب رو خدا تعیین میکنه. خضر با این که میدانی مردم این شهر غذا نمیدن، برو دیوار این شهر رو درست بکن، از اونام طلب غذا بکن، اونا به تو غذا نخواهند داد. این دیوار میدونی زیرش گنجه، گنجو حق نداری ورداری، بعد دیوار رو درست بکنی بذاری سرجاش گنج بمونه. به این میگن علم غیبی که خدا داده، اجازه استفادهش هم دست خود خداست. خدا میگه این گونه استفاده کن، این گونه استفاده نکن. اونی که میفرماد من غیب ندارم، یعنی خودم مالک غیب نیستم، وگرنه اگر خودم مالک غیب بودم سود و زیانم دست خودم بود، گفتم خودم مالکم، هر گونه بخوام تصرف میکنم. اینجا گنج دیدم، چون خودم علم غیب دارم ورش میدارم، اما چون اینجا خدا به من علم غیب رو داده، میدونم اینجا گنجم تابع امر خدام. خدا به من غیب غیب داده، میگه مردم اینجا به قضا نمیدن، من میام دیوارشم درست میکنم و باشونش برخوردی هم نمیکنم. پس غیبی که خدا میده احکامش با علم عادی فرق میکنه. اون آیاتی که میگه علم غیب ندارم، علم غیب استقلالی است. آیاتی که میگه علم غیب دارم، علم غیب با واسطه است. مثل حضرت عیسی که میفرماد انبئکم بما تأکلون و ما تدخرون فی بیوتکم،
آیه سوره آل عمران.
آیه دیگه حضرت نوح میفرماد خدای اینا رو هلاک کن، نه اینکه الان در خونه هاشون چیه. لن یلدوا الا فاجرا کفارا، از این به بعد هر چی بچه این قوم بیارن تا آخر نسلشون من دیدم، اگر بچه بیارن همه فاجر و کفار خواهد بود. حضرت نوح دروغ گفته زبانم لال، نه اینکه آقا همین الان ازدواج کنن، لن یلدوا دیگه در نسل اینها آدم خوب نخواهد بود. پس ما با آیات قرآن علم غیب رو 100% باید ثابت بکنیم، اما خود خدا در قرآن گفته محدوده استفادهش هم دست خوده خداست.
حالا من یه آیه دیگه هم محضر شما دوست عزیز عرض بکنم، با توجه به اینکه شما خیلی دلتون میخواست که در رابطه با آیات قرآن صحبت بشه، به جز آیه 49 سوره آل عمران که استاد ابوالقاسمی اشاره فرمودن که حضرت عیسی میفرمایند آنچه میخورید و در خانه هاتون ذخیره کردید من براتون بگم و به شما خبر بدم، شما مراجعه کنید به سوره جن آیه 26. خداوند در اونجا میفرماید فلا یظهر علی غیبه احدا الا من ارتضا. دیگه اینجا علنا گفته میشه که علم غیب به دیگران هم داده میشه و کسی را بر دانشهای پنهان خود آگاه نمی کند مگر آنان که برگزیده هستند. ببینید اگر قرار خداوند به کسی علم غیب نده، شما آیه ای از قرآن آوردید، البته اون آیه هم تفسیر داره، اگر به تفسیر مفسرین مراجعه کنید دقیقا همین نکته‌ای که دوست عزیز شیعمون فرمودند شما به همون میرسید. پیامبر اونجا دارن میفرمایند لنفسهی نفعن ولا ذرا، یعنی برای امور شخصی خودم، برای نفس خودم. درست شد؟ این خیلی مهمه. شما علم غیب در امور شخصی پیامبر ندارند، همونطوری که ما قائل هستیم، مگر در مواقع خاصی که خداوند عنایت بکنه. اما این که فرمودید کجای قرآن علم غیب هست، پس حضرت عیسی از کجا میگن شما تو خونه هاتون چی ذخیره کردید؟ و سوره جن هم جواب شما دوست عزیز
من آیه است که ولا یلد الا فاجرا کفارا هستیش.
بله بله بسیار بسیار خوب، بفرمایید دوست عزیز.
مرداده به حضرت عیسی فرمودید شما.
بله.
اگه حضرت عیسی علیه السلام میگفت که شما در خونه هاتون چی دارید، اینا واسه این بود که بخواد ثابت کنه که پیامبر خدا است.
خب بالاخره از کجا علم غیب داشت یا نداشت؟
ولی همیشه نمیدونست که خونه مثلا فلان شخص چی هست یا چی میخورن. یا مثلا
شما از کجا فهمیدید همیشه نمیدونستم؟
واسه یک بار بود.
آقای ما میگیم برای نصف دفعه، یک بارم نه. این علم غیب هست اسمش یا نه؟
بله
ما میگیم نصف بار، یک بارم نه. این اسمش علم غیب هست یا نه؟ من بدونم شما تو خونتون چی ذخیره کردید.
ببینید علم غیبیه که خداوند محدوده، واسه همون یک بار.
آفرین آفرین. خب ببین شما که نقض کل سخنانتون رو با همین حرف خودتون فرمودید. اگر خداوند یک بار محدود به یک کسی علم غیب داده، پس این به بشر اعطا شده و این یک بار محدود میتونه خیلی وسعتش بیشتر باشه، همونطوری که خداوند در قرآن میفرماید به برگزیدگان میده.
اون علم غیبی که بخواد نشونه بده، اگه حضرت عیسی علیه السلام اون کارو نمی‌کرد، خب کسی باورش نمی‌شد که پیامبره.
آقا محمد این که حضرت نوح میگه ولا یلدوا الا فاجرا کفارا، برای این بود که اون مردم ایمان بیارن.
بله
این که حضرت نوح میفرماد ولا یلدوا الا فاجرا کفارا، دیگه این قوم یک نفر از فرزندانشون مسلمان نخواهد شد، یک نفر از نسل اونها جز فاجر و کذاب نمیشه. اینم برای این که معجزه به اونا نشون بده.
حضرت نوح اونو نشسته توی اتاق واسه خودش گفته یا واسه مردم گفته؟
داشت با خدا نجوا میکرد، خدا یا اینا رو هلاک کن چون دیگه در نسل اینها انسان خوبی نیست.
یعنی نسل اونها رو از کجا اطلاع داشت؟
یعنی حضرت نوح اطلاع داشت ولی خدا اطلاع نداشت از شما؟
خدام خبر داشته، حضرت نوح اینجا درخواست کرده که این اتفاق بیفته.
حضرت نوح اول اطلاع داشته بعد خدا.
خب دوست عزیزم من فکر میکنم که دیگه کفایت میکنه، بینندگان عزیز میتونن قضاوت بکنن. ببینید ما قرار نیست که با هم دیگه بحث هایی بکنیم که دیگه یکی دوتای عرض کنم کوچه بازاری بشه و حرف های معمولی. ببینید دیگه کاملا معلوم هست، یا شما علم غیب رو همونطوری که اول فرمودید کلن قبول ندارید که این با آیات قرآن سازگاری نداره. شما آیه ای رو فرمودید که من اگر جای شما بودم آیه دیگه ای رو استفاده می کردم. شما اون آیه ای که فرمودید من اگر جای شما بودم آیه 59 سوره انعام رو استفاده می کردم. همه هم حفظن و این تول مفاتح القیب لا یعلمها الا هو. می گفتم آقا این آیه هست، حتی اون آیه هم دیگه لازم نبود. ولی قرآن رو باید به همه چیزش ایمان داشت، همونطوری که خداوند اینجا میفرماید، در سوره جن هم فرموده، در سوره های دیگه هم فرموده. همه قرآن در کنار هم معنا میده. ضمناً ما نمیتونیم مفسر قرآن باشیم، مراجعه کنیم ببینیم مفسران با توجه به احادیث صحیح چه فرمودند و از همون استفاده بکنیم. و نکته دیگه هم این که الان حضرت استاد ابوالقاسمی دارن به شما میفرمایند حضرت نوح این رو گفته، جواب فرمان یعنی خدا نمیدونست. آخه مرد مؤمن. ما یک ساعته داریم میگیم
خدا نمیدونه آیه رو رضا
خداوند این آیه رو آورده، وقت میفرمایید خدا نمیدونست. یعنی اگر کار حضرت نوح بده، خداوند این آیه رو در ذم حضرت نوح آورده؟ اصلا این واقعا فکر میکنم دیگه کفایت میکنه. فکر میکنم شما فرصت خوبی رو ما محضرتون دادیم. خواهش میکنم از شما برادر عزیز، نظر شما برای ما ارزشمند است، خود شما برای ما ارزشمندید. تمنا میکنم یک بار دیگه تکرار این برنامه رو ببینید، سخنان خودتون رو بشنوید. شما ابتداعا گفتید علم غیب، اصلا اول فرمودید که علم غیب رو شیعیان قبول دارند و این لیلة المبیت رو فضیلتی برای حضرت علی نمیدانند. بعد ما که صحبت کردیم اصلا کلن فرمودید علم غیب برای پیامبران هم نیست، از یک آیه قرآن و معنای تحت اللفظی اون استفاده کردید، آیات دیگر رو کنار گذاشتید. بعد که صحبت‌ها شد شما باز هم پافشاری روی این مسئله که خب دیگه آیات قرآن برای شما کاملا معلوم است و ممنونم از شما، اما خواهش میکنم خود شما هم ببینید و قضاوت کنید. ما باز هم هیچ نکته‌ای نمیگیم، قضاوت با بینندگان عزیز و ارجمند باشه. جناب آقای خاوریان عزیز با شما خدافظی میکنم. آقا محمد، جناب آقای خاوریان عزیز از سمنان باز هم محضر شما سلام میکنم. 3 دقیقه محضر شما هستیم، عذر میخوام، مثل همیشه عزیز اهل سنتمون بیشتر شد، ولی این احترامی است که ما به عزیزان اهل سنت میگذاریم. بفرمایید.
بله، با عرض سلام مجدد. این دوست عزیزمون چند تا شبهه درست کردن، گفتن اولی که میان که این
البته شبهه نگفتن، سوال مطرح کردند و نمیخواستن اینها شبهه‌ای بشه در ذهن دیگران، بلکه سوالی بود که براشون پیش آمده بود، پرسیدن و حق سوال حق همه عزیزان بیننده هست. بله بفرمایید.
اینکه میگن حضرت علی چون خبر داشته بس فضیلتی نیست، اینکه پیامبر بهشون میفرماید که شما امشب بخواب و طوری نمیشوی، این اولا ولایت پذیری حضرت علی رو میرسونه که واقعا رسول رو قبول داره.
آفرین. احسنت. احسنت. نگاه بسیار زیباییست. بله.
در صورتی که تو صلح حدیبیه خلیفه دوم وقتی پیامبر صلح میکنه، من دیگه من به رسالت پیامبر شک کردم.
بله.
در باره حضرت علی تنهایی گفتن گوشه از فضل حضرت علی. ما شیعان اعتقاد داریم 300 الی 500 آیه راجع به حضرت علی است. ولی در باره خلفا سوره حجرات، یا ایها الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی الله، یا ایها الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، اینها را ما داریم. و این که میفرمایند که اگر حضرت رسول یا حضرت علی میدانستن، قرار نبود که همه چیزهایی که علم غیب میدانن به استفاده شخصی کن و در جریان مثبت قرار بدن. پس این بعد به خدا هم شک است، و یه خدا نمیده تا قیامت چه ظالمهایی به دنیا میان، پس اون ظالمها به دنیا نیان. پس اینا اول باید به خداش اعتراض کنن. و این که میگن اگر حضرت رسول میدونست چرا دختر جاده حضرت علی، و یه حضرت لوط نمیدونست که اینا که اومدن تو وارد قومشون شدن و آدم های بد جستن فاجر هستن، خود حضرت لوط بهشون پیشنهاد میده که به دختران منو بگیری. بس حضرت لوط اونجا علم غیب مگه نداشت؟ مگه نمیدونست؟
بله دیگه میدید، با چشم میدید.
بله دیگه اونجا که حضرت ابراهیم اون پادشاه ستمگر که حضرت ابراهیم به همسرش میگه تو بگو من همسرت نیستم، اینا این چیزا رو یا نمیدونن. من تعجب اینا فردا قیامت چی جواب خدا رو میخوام بدن.
بله
و
بسیار خوب. البته نیت رو اجازه بدید ما خدایی نکرده این نکات رو جوری مطرح نکنیم که عزیزان برداشت اشتباه داشته باشن. ببینید، حق هر کسی است که سوال بکنه، پرسش بکنه و به جواب سوال خودش برسه. و مطمئن باشید که انسان آزاده‌ای که سوال میکنه و جواب درستی بر روی سوال خودش میگیره، خب مسلماً این تأثیر خودش رو میگذاره. و خواهش میکنم از این الفاظ احساسی استفاده نفرمایید. بله شما 30 ثانیه دیگه من وقت بهتون میدم، چون دفعه قبلی هم 30 ثانیه داشتید. بفرمایید.
ایام ردی ایام شادیه برای شیعیان و ما پیامبره، ولی تو همین ایامی که ما قرار دادیم چند تا واقع اتفاق افتاده که من فقط گذرا میگم. در روز اول ردی جریان سم دادن به حضرت امام حسن عسکری بود که در هشتم ردی به شهادت میرسن به نقل شیعه. و در همین ایام که حضرت علی برای گفن و کفن خود یه هفته بیشتر زهلت نگذاشته برای کفن و دفن مشغول آقایون میرن تو صحیفه، و تو همین ایام میان در به خانه حضرت علی حمله میکنن، آتش میارن، شهادت محسن ابن علی رو داریم تو این ایام. و من یک سوالم که از آجاق
ابوالقاسمی
داشتم راجع به این که همین که من اول عرایزم گفتم که در یک زمان دو امام نمیتونن امامت کنن، من
آهان این رو جواب ندادن استاد. چشم این رو جواب میده.
حضرت رسول امامت داشتن، فکر نکنم حضرت علی اون موقع امام بودن.
بسیار خوب.
من امامت حضرت علی،
بله امام بودن یک بحثه ولی علم غیب بحث دیگری است. هر دو رو استاد توضیح خواهند داد.
ولی من مطالب دیگر داشتم. به احترام شما
عزیز ما هستی.
خیلی ممنون.
به احترام بینندگان عزیز شما بزرگواری میفرمایید. ممنونم از شما. پس اجازه بدید با شما هم خدافظی بکنیم. استاد توضیح خواهند داد. شما رو به خدا می سپارم. استاد ابوالقاسم قبل از اینکه توضیح بدید، یک پیامکی رو یک بیننده‌ای که خانم زیایی از شیراز هستن برای ما فرستادند. این نکته هم نکته بسیار زیبایی است که این خواهر گرامیمون فرستادن در رابطه با صحبت‌های آقا محمد از تهران. ایشون فرمودن به آقا محمد بفرمایید مگر حضرت عیسی معجزات بزرگی نداشتند مثل مرده زنده کردن که نیاز به این داشته باشند که بگویند ای مردم در خانه خود چه ذخیره کرده اید. این هم نکته بسیار ظریف و زیبایی است. آقا محمد عزیز روی این نکته عنایت بفرمایید و فکر کنید. بینندگان عزیز هم قضاوت کنید. بفرمایید.
بله، اینی که مطرح کردن که در یک زمان دو امام نمیتواند باشد، یک بحث امامت و اون چیزی که حتی در کتاب آلوسی آمده، این مقام انسان کامل است و در واقع مقام کنترل کل عالم است. در یک آن دو نفر کل عالم رو کنترل نمیکنند به اذن خدا، یک نفره اون مسئولیت کنترل رو داره. اما اینکه بگیم علوم هم محدود به همون زمان است، خیر، علوم رو ما محدود به همون زمان نمیدونیم، بلکه ما علوم رو حتی میگیم که امیرالمومنین قبل از اینکه به مقام امامت برسند و این مقام فعلیت پیدا بکنه فرمودن علمنی رسول الله الف باب. اون هزار باب رو در زمان فعلی عدم فعلیت امامتشون یاد گرفتن. پس این نیستش که حالا این علوم محصور باشه به زمان چی؟ به زمان اینکه حضرت به امامت حتما باید برسن. نه، البته ما روایت هم داریم که یک شخص میتواند امام باشد اما امامتش فعلیت پیدا نمیکنه. مثلا میگه آیا امام حسن در زمان امام حسین علیه السلام در زمان امام حسن امام بودن؟ میفرمایند بله، اما این مقام یعنی مقام کنترل عالم هنوز فعلیت درشون پیدا نکرده بود. همونطوری که امام حسن و امام حسین هر دو امام بودن در زمان امیرالمؤمنین اما این مقام فعلیت پیدا نکرده بود.
بله، بسیار خوب، متشکرم. خب دوستان عزیز و ارجمند، ما خوشحالیم از اینی که عزیزان اهل سنت و شیعیان گرامی وقتی روی خط میآیند عقاید خودشون رو آزادانه مطرح میکنن و باید همچنین باشه. اما باز هم من خواهش میکنم از شما، از الفاظ احساسی، الفاظی که بعضن باعث این میشه که دیگر عزیزان برداشت اشتباهی داشته باشن، ما که میدونیم شما عزیزان اهل سنت و شما شیعیان گرامی همونطوری که اعتقاد ما هست همدیگه رو برادر خودتون میدونید، عزیز خودتون همدیگه میشناسید همدیگه رو. اما خواهش میکنم که این رو باز هم بیشتر عنایت کنید که خدای نکرده وهابیت نتونن از همینها هم سوء استفاده بکنن. اونها دنبال این هستن که تفرقه ای بین شیعیان و عزیزان اهل سنت ایجاد بشه و از آب گلالود ماهی بگیرن. بسیار ممنون و متشکرم. بریم سراغ دو عزیز دیگری که روی خط تماس ما قرار گرفتند. جناب احمد آقا از دماوند از عزیزان اهل سنت و جناب آقای تیموری این بار دیگه انشالله از کرمان از شیعیان گرامی. من محضر برادر عزیزم احمد آقا عرض سلام و ادب و احترام دارم.
با عرض سلام و ادب خدمت شما استاد بزرگوار، استاد ابوالقاسمی، آقای کیانی.
ارادتمندی.
آقای کیانی اگه یادت باشه چند هفته پیش من مزاحمتون شدم راجع به یه موضوع، مناظره که فرمودی من حاضرم که من متاسفانه نتونستم تمام، ولی از طریق پیامک من بهشون رسوندم و جواب بله. پیامکم هم دادن.
خب چی فرمودن؟
دیشب و شما هم یه قراری گذاشتی، قرار شد که یه مقدار پول و منم این پول رو محول میکنم به خودتون و به هر کسی که میدونی واقعا مستحقه بهش بدی.
خب چی شد؟ شما پیامک رو چی گفتن؟
اینا آماده مناظرن حتی با آقای ابوالقاسمی دوست شبکه معارف.
خب بسیار بسیار خوب، این رو ما انشالله به عینه ببینیم. ببینید بارها این ادعاها شده. بله استاد،
این رو
بفهمید.
یکی از شیعیان شبکه با شبکه کنار تماس گرفتید، درست احمد آقا؟
بله بله.
این رو یکی از شیعیان اومده به اینا پولی پیشنهاد کرده که آقا ما حاضر هستیم این پول به شما بدیم برای مناظره، و تا دیروز هم نهی از زیرش در میرفتن و این طرف اون طرف تا آخرش یه قولکی دادن ما میخوایم پیگیری کنیم، به ما قول دادن فراهم میکنن امکانات فنیش رو برای مناظره انجام بشه، ما آماده هستیم. ما از شما تشکر میکنیم. البته این رو عرض میکنم یک شیعه چند ماه پیگیره و تمام مدارک هم موجوده.
ابوالقاسمی اینو به هر کی میسپاری بسپار، کاری ندارم. یه برادر شیعه بوده یا یه برادر سنی بوده،
اون پولی که اینها میخوان به حسابشون واریز شده.
100 نفر 150 نفر 200 نفر نصف شیعه نصف سنی باشه جمع کنی و از تک تکشون بپرسی آقا شما چی میخوای، شاید 99% و نیم بگن آقا ما واقعیت رو میخوایم. ببین
آفرین آفرین، احسنت بر شما احمد آقا.
من همین شما دارم.
همین نکته ای که شما دارید مطمئن باشید که
شبکه معارف قرآن پا پیش گذاشت. شما پا پیش واقعا اگه واقعا میخوای مناظره بشه
بفرمایید،
نه شما کوتاه بیای نه اونا، چیزی هم باشه علمی باشه که ما برفرض یه چیز. الان چند هفته پیش من به یکی از فرمایشات امام راحل رسیدم.
بله
راجع به همین موضوع غیبت و امام یه جمعی واسه خواهران بسیجی صحبت میکرد تو قم، فرمود بعد از فوت رسول حضرت جبرئیل دیگه به زمین نیومده و تمام وحی که به انبیا و رسولین هم شده از طریق حضرت جبرئیل بوده. پس چطور میشه این علم غیب، این وحی الهی به اماما رسیده باشه؟ این یک سوال من.
خب این رو از قول امام خمینی شما فرمودید. بله
بله بله.
خب بحث اصلا در
بله. حالا پس اجازه بفرمایید آیه احمد آقای عزیز، من هنوز با آیه تیموری سلام علیکم نکردم. خب البته این نقل قولی که شما میفرمایید باید با اسناد و مدرک داده بشه، اما حالا میذاریم برای بحث بعد با هم صحبت میکنیم. اشکال نداره اشکال نداره احمد آقای گل، ما در این رابطه با هم صحبت میکنیم. اذن به من بدید سلام علیکی با آیه تیموری هم بکنم، برگردیم در رابطه با موضوع برنامه با هم صحبت بکنیم، بعد از اون هم تریبون آزاد با هم دیگه صحبت کامل میکنیم. آیه تیموری عزیز عذر میخوام از شما، عرض سلام و ادب و احترام.
بسم الله الرحمن الرحیم. با سلام خدمت شما و بینندگان محترمتون. در تکمیل فرمایشات شما و دوستان عزیز در ارتباط با اینکه امام علی علیه السلام علم غیب داشتم پس فضیلتی مسئول نمیشه، من میخوام یک مسئله رو از
همین الان 3 دقیقه این دوست عزیز شیعمون آغاز بشه. دوستان اتاق فرمان، عزیز بزرگوار من، پس شما میخواین در رابطه با لیلة المبیت و علم غیب صحبت بکنید، بفرمایید. در خدمت شما هستیم، بفرمایید.
من سخن اینو از مولوی میگم که خود شبکه های وهابیت ایشون قبول دارن، حالا یا از مولوی هست یا از حافظ. اصلا سوال میکنن از حضرت یعقوب علیه السلام چطوری شد شما که به اصلا در چاه کنعان حضرت یوسف رو ندیدی ولی بوی پیرانش از مصر احساس کردین؟ حضرت یعقوب علیه السلام در جواب می‌فرمایند بگفت احوال ما برق جهان است، گهی پنهان آن ده گم نهان است. پس این علم غیب دائمی و همیشگی نیست، مثل یک برقیه، رعد برقیه در یک شب ظلمانی زده میشه، یه سری چیزهایی رو ما می‌بینیم ولی برای همیشگی برای ما نیست.
بله
این یک مسئله. در ارتباط با مسئله این که من بگم شبکه های وهابیت چه تأثیر روی من داشتن، این خداوند میدونه.
من یه نکته ای رو اجازه بدید تا از اون بحث مولوی پرت نشدیم، چون شما گفتین مولوی، شاید ذهن بعضی ها رفت روی مولوی یعنی علمای اهل سنت. شما شاعر بله معروف مولوی رو فرمودید. حالا جالب اینه که من یه نکته خارج از این بحث رو به شما عرض بکنم، من یکی از اشعار مولوی رو که مولوی از عزیزان اهل سنت بوده در یکی از برنامه های شبکه ولایت خواندم. شعر معروفی هم هست، تا صورت پیوند جهان بود علی بود، و اون شعر معروف مولوی. خیلی جالبه که این آیون وهابی فراموش کرده بودند که این شعر رو یک بزرگوار اهل سنت گفته، و الان برخی از شبکه ها این شعر عزیز اهل سنت، شاعر معروف اهل سنتی که من خواندم رو، بیت به بیتش رو دارن پخش میکنن و بعد آیاتی رو روبروش میگذارن که این همش کفره. خب عزیزان بزرگوار وهابی عزیز، اگر که کفر گفته، جناب مولوی گفته که شاعر عزیز اهل سنت هست، و اگر کفر نگفته، کیانی نه شاعر هست نه این شعر رو کیانی گفته. این هم نکته جالبی بود، شما یادآوری کردید که من محضر بینندگان عزیز عرض بکنم. بله بفرمایید.
در ارتباط به تاثیر شبکه‌های وهابی، این من خدمت دوستان عزیز بگم، من خب شیعه بودم، واقعا در اعتقاداتم سست شده بودم.
بله.
خدا میدونه از زمانی شبکه‌های وهابی رو تماشا کردم، یعنی اینطوری شد، باید بگم چگونه من دوباره شیعه شدم.
بله.
به خاطر اینکه دلایل و صحبت‌هایی که این آقایان می‌فرمایند گوش کردم با دقت، دیدم واقعا چقدر ما دلایل مستندی داریم و چقدر شیعه به حق نزدیک واقعا.
بله.
یک مسئله رو میتونم خدمتتون بگم؟
خواهش می‌کنم اجازه بدید، چون 3 دقیقه گذشت، در بخش دوم محضر شما میرسیم. هر مسئله‌ای که میخواهید بفرمایید رو محضر شما خواهیم بود و انشالله استفاده میکنیم. اجازه به من میدی؟ سپاسگزارم. خب برگردیم محضر احمد آقای عزیز از دماوند. احمد آقای بزرگوار، من خواهش میکنم ابتدا نظر خودتون رو به عنوان یک عزیز اهل سنت در رابطه با لیلة المبیت و جانفشانی امیرالمومنین حضرت علی علیه السلام بفرمایید، بعد از اون هم وقت برای شماست، هر آنچه میخواهید بفرمایید، ما گوش میکنیم.
استاد بزرگوار کیانی
عزیز ما هستید، بفرمایید.
زمانی که خود خداوند اصحاب پیامبر رو، اصحاب پیامبر رو یعنی یه جور ستوده که من آدم، من انسان، آیا میتونم صفات اصحاب پیامبر رو بالاتر از خدا بدونم؟ نه، خداوند یه جور انصار مهاجرین و انصار رو یه جور تو قرآن سدوده که حضرت علی هم جز مهاجرین بوده.
بله.
آیا حضرت علی یه چیزی جدا بافته از نه اصحاب پیامبر همه با هم بودن؟
یعنی در لیلة المبیت همه اصحاب پیامبر جای پیامبر خوابیدن؟
نه جای پیامبر
کدام یک از اصحاب پیامبر رو نام ببرید؟
من منظورم
که یک جانفشانی مثل لیلة المبیت در کارنامه اعمالشون باشه. بفرمایید.
فضیلت حضرت علی، فضیلت اصحاب پیامبر تو لیلة النبی یا تو در مراسم دیگه فقط خلاصه
نمیشه.
فضائل حضرت علی بالاتر از چیزایی که ما به چیزای کوچک نگاه میکنیم.
درسته.
مگه حضرت علی اولین باری بود جای پیامبر، همون یه بار جای پیامبر خوابید، یا به خاطر پیامبر بارها و بارها شمشیر نخورد، بارها و بارها زخم بر نداشت، بارها و بارها خون از بدنش جاری نشد؟
احسن.
نه برادر من، این چیزا چیزاییه که واقعیت داره. همونطور که حضرت علی تو جای پیامبر خوابید، ابوبکر صدیق هم تو همراه پیامبر در غار بود.
خب وقت این دوتا قابل قیاس به نظر شما؟ ببینید عزیز اهل سنت عزیزمون، یه لحظه اجازه به من بفرمایید، شما صحبت کردید، یه چند ثانیه به من وقت بدید، دوباره فرصت به شما میدم. ببینید، ما یک وقت داریم یک فضیلتی رو ازش صحبت میکنیم. دو هدف میتونیم از بیان فضائل در جوار این فضیلت که مطرح میکنیم داشته باشیم. یک هدف این هست که خدای نکرده این فضیلت رو ازش بکاهیم، یعنی بگیم که آقا اگر حضرت علی لیلة المبیت هم بودند، یه نفر دیگه هم در غار دنبال پیامبر بود، چرا این رو بگیم که از فضیلت لیلة المبیت بکاهیم؟ این یک هدفه که مسلما هدف شما نیست، این رو ما مطمئنیم. یک بحث دیگه هم هست که ما فضیلتی رو مقایسه میکنیم با فضیلتی دیگر که برای خودمون در ذهن خودمون، در فکر خودمون این رو ایجاد بکنیم که بگیم اگر امیرالمومنین چنین فضائلی رو داشتند، همون چیزی که در صحیفه اتفاق افتاد بعدش دیگه، امیرالمومنین چنین فضائلی رو داشتند ولی جناب ابوبکر هم اگر مثل امیرالمومنین جان فشانی در لیلة المبیت نکردند اما در غار هم همراه پیامبر بودند، اگر مثل حضرت علی در شهر علم نبودند اما یک بحثی رو دارن جز اولین مهاجرین بودند، اگر مثل امیرالمومنین اون فضائلی رو نداشتن که پیامبر یک به یکش رو فرمودن و حضرت علی رو ستودند اما دختر ایشون همسر پیامبر هم بود، اگر مثل حضرت علی برادر پیامبر و نفس پیامبر نبودن چنین و چنان بودن. ببینید این به خاطر اینه که ما وقتی که میخوایم قبول بکنیم که جناب ابوبکر خلیفه اول هست، بالاخره باید بگیم اگر اولی نبوده دومی بوده دیگه. ببینید من خواهشم این هست، شما اول نظر گرامیتون رو درباره فقط لیلة المبیت بفرمایید، بعد از اون ما در این رابطه با هم صحبت میکنیم که آیا لیلة المبیت میتونه فضیلتش مقایسه بشه با فضیلت مثلا جناب ابوبکر که در غار همراه پیامبر بودن، و آیا آیه ای که در رابطه با لیلة المبیت نازل شد و آیه ای که در رابطه با غار نازل شد، این دو آیه نشانه از این میده که فضیلت امیرالمومنین و فضیلت جناب ابوبکر هست یا این قضیه درست نیست؟ حالا خواهش میکنم در رابطه با لیلة المبیت نکاتتون رو بفرمایید.
آقای کیانی، منظور بنده رو نگه، یعنی نمیدونم چرا باید اصرار داشته باشی که فضیلت اصحاب پیامبر چی یکی چه دوتا چه ستا چه تمام اصحاب پیامبر، یعنی شاید
یعنی همشون با هم برابرند،
بالا پایین داشتن، فضیلت های بالاتر
از دیگه،
ولی
آفرین.
اگه از چشم یه چشم ما به اینا نگاه کنیم، خب
بله.
اینا 1400 سال پیش جانفشانی خودشون رو کردن،
بله،
را اسلام رو یه جور به اینجا رسوندن که الان من و حضرت عالی پشت خط با هم دیگه داریم راجعشون باهاشون صحبت میکنیم.
اما اسلام 73 فرقه هم شده، اینم فراموش نفرمایید.
اجازه بده من صحبتام تموم بشه.
بفرمایید.
خب بعد ما الان نه حضرت علی هست نه حضرت ابوبکر هست،
بله،
ولی خب فضائلی که از این آقایون باقی مونده به دست ما رسیده و کتاب خدا هست میان ما مسلمان ها.
بله
متوجه.
بله
من خواهشم فقط شما اینه،
خواهش میکنم،
من پشت خط با تو پیامکم پخشم کردم از آقای هاشمی، از آقایونی که تو شبکی کلمه هستن.
بله
خب اینا خواهش کردم که چیزی نباشه این مناظرهایی که شما انجام میدید برفض حضرت عالی یا استاد ابو قاسمی یا آقای هاشمی یا آقای سجودی یا هر افراد دیگری، باعث این بشه که الان بنده با همسایه هم که شیعه است که 14 سال همسایه ایم تا یه جور دیگه هم دیگه رو نگاه کنیم.
شما ها اگر دنبال حق باشیم که مسلمن چنین چیزی نیست، درسته؟
جان
اگر ما دنبال حق باشیم و تعصب اشتباه نداشته باشیم که مسلما میشینیم مناظره رو میبینیم، اگر دیدیم که با عقل ما، با منطق ما، با قرآن، با احادیث صحیح تطبیق داره حرف یک طرف، ولو اون طرف عقایدش با ما متفاوت باشه به عقاید خودمون شک میکنیم، حداقل غیر از این که نیست.
آقای کیانی من زودتر خدمتتون عرض کردم، گفتم اگه در تمام شهرهای ایران بگردی از هر جا یه نفر بپرسی، یه شیعه یه سنی، آقا حقیقت از این دین اسلام چی میخوای؟ میگه واقعیت رو میخوام.
آفرین. بله.
تو روز قیامت تو قبر از من نمیپرسن به دستور آقای کیانی چرا شما سنی شدی یا شیعه شدی.
آفرین. آفرین.
میگه من قرآنو حفظ کردم بین شما، به قرآن برسید.
البته قرآن تنها نه، با یک بال پرواز نمیشه کرد.
کتاب
الله و سنتی.
آقای سجودی راجع به مناظره آقای ابوالقاسمی
بفرمایید
چیزی مطرح کردن، سه تا مورد.
خب پس اجازه بدید دوست عزیزمون در یه بخش دیگه ما محضر شما خواهیم بود که اون نکاتتون رو بفرمایید. اجازه بدید عزیز شیعه‌مون خیلی معطل شدن. استاد ابوالقاسم نکته‌ای دارید؟
چند نکته من مطرح کنم. اولا فرمودن که نظر مرحوم ما فرمودن جناب جبرئیل علیه السلام بعد از پیغمبر دیگه نیامده. این دقیقاً مخالف اون مطلبی است که در خود الان هم در کلمات ایشون موجوده، هم فیلمش الان هست.
بله.
که ایشون فرمودن من راجع به حضرت صدیقه سلام الله علیه خودم را قاصر میدانم ذکری بکنم، فقط اکتفا میکنم به یک روایت در کافی شریف است و با سند معتبر نقل شده و آن روایت این است که حضرت صادق علیه السلام میفرماید فاطمه سلام الله علیها بعد از پدرش 75 روز زنده بودند، در این دنیا بودند و حزن و شدت بر ایشان غلبه داشت و جبرئیل امین می آمد خدمت ایشان و به ایشان تعزیت عرض میکرد.
اینا امام در کجا فرمودن؟
الان همین اگر در اینترنت هم جستجو بزنند در سایت آپارات هم هست، فیلمش هم هست.
بله.
امام خمینی رحمه الله حضرت زهرا چه شخصیتی بود که جبرئیل میامد؟ میگه تشریف لطف کنید اتاق فرمان.
بله لطف کنید اتاق فرمان.
این الان در سایت آپارات فیلمش هم هست. درست. این دم دستیه. پس این که نکته اول. نکته دوم گفتن ما در قرآن متن همه صحابه رو داریم. اهل سنت اصلا نمیدونن صحابی یعنی چی تا بخوام متن همه رو بگن. 18 تعریف در مورد صحابه دارن.
البته همه اهل سنت نه. بله.
18 تعریف در مورد اهل سنت از کدوم صحابی خدا در قرآن مد کرده؟ یک سوال ساده، احمد آقا شما الان هستید؟ آیا خدا در قرآن گفته که پیغمبر رو در روز جمعه در نماز جمعه رها کردن رفتن دنبال دنیا یا نگفته؟
آقای کیانی این سوال یک بار دیگه آقای ابوالقاسمی حضرت عالی مطرح کردید همراه بنده. خب و بنده هم در جواب فرمودم اینا شاگردای بودن مثل الان که بنده بچه‌ای دارم میفرستم اول ابتدایی میخواد الفبای فارسی رو یاد بگیره. پیامبر اسلام هم در طی 23 سال به اینا درس داد. اینا اصحاب پیامبر آدمایی نبودن که معصوم باشن. بله از همه چی ما اطلاع داریم. نه بعضی چیزا بود شاید یکی دو بار سه بار پیامبر تکرار میکرد تا اینا متوجه میشدن منظور پیامبر رو.
خب من یه نکته‌ای بگم
شدن. آیا بعد نازل شدن این آیه فردی نمازشو به خاطر مال دنیا ترک کرد؟
نه فقط نمازشو به خاطر مال دنیا دوست عزیز احمد آقا در روایات داره به خاطر مسائل بسیار ساده‌تر در حجت الوداع آخرین سفر پیغمبر سوره جمعه هم که همون باز سالهای آخر بوده یعنی همون اوایل کلاس نبود که کلاس اول بود. صحابه یه سری جنگایی هم رفتن بعد روحانیون هم گذشته نوبت به اینا رسیده. در خود سفر آخر پیغمبر هم با پیغمبر مخالفت کردن یا آخر اون دیگه فارغ التحصیلیشون بوده. ماجراهای درگیری های حجت الوداع که در سفر آخر بود اونا رو چی میخواید شما بگید؟
و یه نکته ای
ابوالقاسم اینا
کی بودن؟ اینها کسانی هستن که شما بهشون میگید صحابه، ما جز صحابه نمیدانیم به این دلیل که ما میگیم صحابه پیغمبر طبق تعریف جناب سلمان اون کسی است که شایستگی ورود در بهش رو با پیامبر داشته باشد،
نه اون کسی که فقط پیامبر رو دیده و مسلمان اسمن تا آخر عمر بمانه.
این فرق اساسی بین ما و شماست.
آقای کیانی.
بله.
آقای ابوالقاسمی.
بله.
من یک بار دیگه بازم این سوال تکرار میکنم. چند وقت نمیدونم یه سال پیش بود
بلد.
من این سوالو پرسیدم جوابشم هنوز نگرفتم.
بفرمایید.
خب من یه خواهشی کردم.
بفرمایید.
خب اصحاب پیامبر خب اصحاب پیامبر رو از منافقین واسه ما تو قرآن جدا کنید کیا منافق بودن کیا اصحاب بودن که خدا تو قرآن منافقین رو معرفی کرده.
یعنی شما قبول ندارید که در کسانی که ببینید من یه نکته بگم یه اجازه بفرمایید پرانتزی من باز کنم شما قبول ندارید که در اصحاب پیامبر کسانی بودند که در زمان خود پیامبر اینها رو طرد کردند و نشون دادند که اینها از دین جدا شدند. در زمان خلفا کسانی بودند که خلفا به اونها حد زدند. در زمان خلفا کسانی بودند از همین صحابه که خلفا اونها رو طرد کردن و مسائل دیگه به وجود آمد. شما قبول ندارید که در بین اصحاب پیامبر منافق هم بوده؟ ببینید با تعریف خودتونا، با تعریف اهل سنت که میگن اصحاب پیامبر، صحابه کسی است که پیامبر رو دیده باشه تا آخر عمرش هم نام مسلمان روش باشه، حالا هر کاری هم کرده باشه.
اهل تسنن
نمیگن این رو،
میگه صحابه پیامبر کسیه. خب
بله،
صحابه پیامبر کسیه؟ پیامبر رو دیده باشه، پیامبر رو زیارت کرده باشه،
بله،
و سر راه و رسم پیامبر و سنت پیامبر فوت کرده باشه.
خب این
اینو در از کجا شما
اینو از کجا آوردید آیه آیه احمد آقا؟
صحابه پیامبر اونو که میگی
احمد آقا،
کسای همراه پیامبر بودن تو حج و وداع، تو تا آخر عمر پیامبر هم بودن، ولی
جناب احمد آقای عزیز،
پیامبر که بعد پیامبر اولین درگیری که میان مسلمانان پیش آوردن همینا بودن. کیا بودن که حضرت ابوبکر باشون
جنگید؟ جناب احمد آقای عزیز، یه نکته رو اول شما عنایت بفرمایید. ببینید وقتی یک چیز رو مطرح میکنید، مثل کلام حضرت امام که مطرح کردید، که استاد ابوالقاسمی بلافاصله اون کلیپ رو آوردن، برای من یکی از بینندگان خیلی جالبه استاد ابوالقاسمی، این که بینندگان ما بسیار آنلاین دارن رصد میکنن. یکی از دوستان بیننده آقای محمدی از اصفهان برای من فرستادن که آقا این صحبتی که استاد ابوالقاسمی فرمودن رو میتونید به کلام امام در صحیفه نور مراجعه بکنید، جلد 19 صفحه 278. یعنی ببینید شما همینطور بیان نکنید یه مطلبی رو. الان شما فرمودید یک تعریفی رو برای صحابه، این تعریف رو فکر میکنم از صدر اهل سنت تا به حال اگه ما بخوایم از یکی از آقایون شنیده باشیم باید مختص کنیم به جناب احمد آقا از دماوند. استاد ابوالقاسمی یه لحظه اجازه بفرمایید تعریف اهل سنت از صحابه رو برای ما بفرمایید. از
در صحیح بخاری است، کتاب و فضائل صحابه، باب و فضائل اصحاب نبی، میفرماید تعریف صحابینه و من صاحب النبی او رآه من المسلمین فهو من اصحابه. هر مسلمانی که با پیغمبر همراه بود یا پیامبر رو دید میشه صحابی. اگر شما تعریف دیگری از صحابی دارید، یعنی بخاری رو قبول ندارید، این چیز جدید درست میکنید. و ثانیاً شما علم غیب دارید چه کسی تا آخر عمرش بر راه پیغمبر بوده؟ شما علم غیب دارید چه کسی با ایمان مرده، اون لحظه آخر ایمانش از بین نرفته؟ پس باید بگین طبق تعریف شما اصلا ما صحابی نداریم در عالم، چون نمیدونید
ما... چند نفر که در حدیث داریم، مثل حضرت عمار، مثل حضرت علی، که اینها با ایمان هستن تا آخر عمر.
این تعریف شما اصلا نمیشه به عنوان تعریف صحابی مطرح کرد. اونی که هست در کتاب صحیح بخاری قید مسلمان هم آورده، احمد ابن حنبل و اهل حدیث میگن قید مسلمان هم لازم نیستش، هر کسی که پیامبر رو دیده باشد.
عجب.
بله.
خب من یه نکته ای هم محضر شما عرض کنم. این نکته بعد از این که شما در جلسه قبلی که یادم نیست چقدر وقت پیش بود، شما در رابطه با این صحبت کردید که صحابه شاگردان یک کلاس بودن که استادشون پیامبر اعظم خدا بوده، ما در یکی از برنامه‌ها یک اتفاق قشنگی افتاد. من یادآوری می‌کنم که اگر کسی از بینندگان ندیده این رو یادآوری بشه و فکر کنه روش. شما عزیز و دوست بزرگوارم خواهش می‌کنم فکر کنید. در برنامه‌ای که روز پنجشنبه‌ها حضرت آیت الله قزوینی دارند و بینندگان عزیز میان ادله خودشون رو هم از زن اهل سنت هم شیعیان گرامی در رابطه با امامت و خلافت و مسائل دیگه میگن، یادمه که هفته بعد از اون بود یک بچه 9 ساله از اصفهان روی خط آمد، اگر اشتباه نکنم فاطمه خانوم بود اسمش، یا کوثر بود یا فاطمه بود، حالا ذهن من نیست دقیق، یک نکته ای رو گفت در جواب این نکته ای که شما فرمودید. ببینید یک کلاس درس تشکیل میشه، تو اون کلاس درس فرض بر این که هزار و چند شاگرد یا چند هزار شاگرد، حالا ما میگیم کلاس درس خودمانی 30 تا شاگرد هست، اولا این شاگردها همه نمرشون 20 میشه و از این کلاس خارج میشن، یا امکان داره یک سری از این شاگردها 20 بگیرند، یک سری از این شاگردها مردود بشن. این یک نکته. نکته دوم، ما قبول میکنیم همه این شاگردها قبول بشند. من سوال از شما میکنم، اگر معلم کلاس بخواد یکی از این شاگردان رو تقدیر بکنه، اینو من نگفتم، اون بچه 9 ساله گفت، اگر معلم کلاس بخواد یکی از این شاگردان رو تقدیر بکنه و به عنوان نمونه معرفی بکنه، آیا شاگردی رو انتخاب میکنه که تمام دروس اون 20 شده، یا شاگردی رو انتخاب میکنه که فرضاً در بعضی از دروس هم 20 شده، در بعضی از دروس 15 شده، 16 شده، 17 شده، بعضی جاها خودش گفته من اگه اتابع به پیامبر کردم اشتباه کردم، بعضی جاها گفته من به نبوت پیامبر شک کردم، بعضی جاها روبروی پیامبر ایستاده، در کلاس بارها تجدید شده، یا نمره یک پایین تر از 10 گرفته، نه حداقل 20 نگرفته، کدام اینها؟ ببینید برادر عزیزم، هی نگید شاگردان یک کلاس، شاگردان یک کلاس زمین تا آسمون میتونن با هم تفاوت داشته باشن. پس دو تا چهارتای عقلی هم میگه اگر شاگردان یک کلاس هم روبروی شما هستن، اون کسی رو انتخاب کنید که همه نمراتش 20 شده. بسیار خوب، متشکرم از شما دوست عزیز و بزرگواری که روی خط تماس ما آمدید، صحبتهای خودتون رو فرمودید. ما البته محضر شما هستیم برای اون بحث مناظره. گفتید نکاتی رو دارید بفرمایید. جناب آقای تیموری از کرمان خیلی پشت خط ماندن، دقیقه رو دوستان دوباره تایمر رو صفر کنن. جناب آقای تیموری 3 دقیقه. بسم الله.
با سلام مجدد خدمت دوستان عزیز. البته مسئله که عنوان میخوام کنم ربطی به موضوع حالا نداره، میشه کش کنم؟
بله بله، بخش دوم تریبون آزاد هست. هران چه میخواهد دل عزیزتون بفرمایید.
شبکه های وهابی روز تا چیز خیلی ما نور میدن.
بله.
یکی مسئله لباس پوشیدن مشکی ما و عزاداری های ما و مسئله شفاعت. خواستم بگم این چیزایی که خودم اون روز نتیجه گیری کردم، یکی در رابطه با لباس مشکی پوشیدن ما که ایراد نگرفتن، چون در سنت پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم لباس مشکی نمی پوشیدن در عزاداری ها، این به اصطلاح شیعه بدعت ایجاد کرده و این چیزا.
بله.
جالب بود آقایی که این حرف می زد کت و شلوار کراواتم پوشیده بود. خب اونجا من پیش خودم سوال کردم، اصلا فرمایش آقا درست، پیامبر در عزاداری ها لباس مشکی نمی پوشیدن.
فرض بکنیم. بله.
خب فرض بکنیم. بله. فرض این میذاره، آیا در جشن هاشون و در مراسم رسمیشون کت و شلوار کراوات می پوشیدن بلا تشبیه؟ بلا تشبیه.
بله.
آیا چنین چیزی بوده؟ اگه اون بدعته، خب پس اینم جناب عالی که پس بدعته در مراسم و جشن و عرسی هستم، پس شما باید برگردیم و اون زمان ببینیم پیامبر صلی الله علیه و سلم چه لباسی می پوشیدن، شما الان اون لباس رو پوشین. این یکی مسئله بود.
البته این نکته رو من اضافه کنم به حرف شما که اینها جشن گرفتن رو بدعت می دانستند، ولی سالگرد شبکه خودشون رو جشن می گیرند.
این هم
میگه دیگه واقعا نمی دونیم کدام رنگش رو ببینیم. بله بفرمایید.
این که من خدمت شما گفتم چرا دوباره شیعه شدم، همین مسائل.
بله.
چرا دوباره از نو شیعه شدم؟ فقط به خاطر صحبت های آقایم بود. پس های صحبت هاشون نشستم دلایلشون رو گوش کردم و نتیجه گیری کردم. یکم مسئله شفاعتشون که میگن خب ما به اصطلاح شفاعت نداریم، چون میگن به اصطلاح درخواست شفاعت و دعا از مرده شرکه، چون مردن به اصطلاح از زمون اونها و تموم شده، اینا دیگه صدای ما نمیشنون.
بله.
ولی خودشون جالبه که میگن از فرد زنده میشه درخواست دعا کرد. خب شنوندگانشون هم زینویس میتونن که مثلا فلان چیه برای ما دعا کنین.
بله.
از فرد زنده اشکال نداره. خب ما میگیم خدا پدرتونه بیاموزا، درست فرمایش شما درسته، ما از فرد مرده درخواست نمیکنیم، درخواست شفاعت نداریم، ما از فرد زنده درخواست شفاعت داریم.
آفرین.
خب اینها آیه شریف قرآن آیا قبول دارن که حالا ممکنه من دقیقه حتی نبخونمش، لا تحسبن الذین قتلوا فی سبیل
الله شهدا زنده هستن، چون وقت نداریم سریعتر بفرمایید.
زنده مثلا یرزقون، روزی میخورن، روزی میخورن.
وقت شهدا زنده هستن و پیامبر زنده نیستن.
بله.
بله.
ما از فرد زنده خب داریم درخواست میکنیم، ما این فرد زنده رو واسطه قرار دادیم.
بله.
این مسئله بود. خب
این تناقضها رو اگر ما بخوایم نام ببریم، ببینید وقتی انسان قدرت استدلال درست نداشته باشه، وقتی پیرو یک فرقه زاله ای میشه که خود اون فرقه از طرف اهل سنت واقعی طرد شدن، وقتی انسان پیرو عالمی میشه به اصطلاح، که اون عالم به دست اهل سنت همان زمان زندانی میشه، برادر خود اون فرد یعنی ابن تیمیه و محمد ابن عبدالوهاب و همه اینها. شما بخونید در تاریخ که نزدیکترین افرادشون چه چیزهایی در رابطه با خودشون گفتند و منحرف بودن اونها رو بهش شهادت دادن. خب آدم دیگه وقتی چیزی نداشته باشه باید زمین و زمان رو به هم ببافه تا بتونه یک چیزی گفته باشه. من الان این دوست عزیزمون که پشت خط هستن، دو دقیقه بیشتر به پایان وقت نداریم، من این وقتم میخوام بدم به این دوست عزیزمون که نکاتشون رو بگن در رابطه با مناظره، ولی به شما قول میدم باز هم ما آمادگی 100% برای مناظره اعلام میکنیم. حتی اینها من نمیدونم حالا اینها چطوریه، وقتی پول بگیرن آماده به مناظره میشن، پول نگیرن نمیشن. البته این قاعده شه، چون اون بنده خدا گفته بود که اگر چند پوند بیشتر بدن شبکه‌شون رو عوض میکنن. اما بازم با این حال آقا ما آماده مناظره 100% هستیم، انشالله که اینها برای آخرین بار یا باز هم برای چندمین بار ببینیم که یک بار شده جرأت بکنن بیان در میدان مناظره، هرچند که واقعا با این ادله و استنباطی که آیون دارن آمدنشون هم عین بگم دیوانگی که بیادبی میشه. حالا دیگه خود شما قضاوت بکنید. متشکرم آیه تیموری عزیز، از شما خدافظی میکنم. احمد آقا یک دقیقه دقیقا از همین الان که تایمر صفر میشه شما فرصت دارید، اگر نکته ای در رابطه با اون بحث مناظره دارید بفرمایید تا بشنویم. بسم الله. احمد آقا از دماوند. جناب احمد آقا، خب بسیار، احمد آقا قطع کردن، اما حالا یا قطع شده، بیادبی نشه، ما هیچ وقت نمیگیم خود شما قطع کردید. در این حال انشالله اون مناظرهی که فرمودید چون قرارهاش داره گذاشته میشه و حتی اون پولی هم که اینها درخواست کرده بودن شیعهی به حساب اونها واریز کرده، امیدواریم این اتفاق بیفته. استاد ابوالقاسمی کلام آخر بفرمایید.
من باز عرض میکنم این فضیلت که حالا این دوستمون قیاس کردن با رفتن آقای ابوبکر در غار به همراه پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم، آیه وقتی که امیر مؤمنان خوابیدن همون شب نازل شده.
بله.
هنوز امیر مؤمنان از بستر بیرون نیامدند. آیه غار کی نازل شد؟ چند سال بعد. اگر واقعا می‌خواست فضیلت رو ثابت بکنه چند سال بعد بیاد اینطور نازل بشه، اونم حالا چون اینا خیلی به سیاق استدلال میکنن، کلمات خودشونه، اونم در سیاقی که در قبل او راجع به منافقین صحبت شده، بعد او راجع به منافقین صحبت شده. یک مقداری ما در خود آیه غار دقت بکنیم. اگر فرض بگیریم که آقای ابوبکر اونجا باشه، این آیه چی رو می‌خواست ثابت کنه و چرا همون زمان نازل نشد آیه؟ اینها یک سری مطالبی است که امیدواریم از آن در موردش تفکر کنیم.
بسیار خوب، متشکرم. باز هم یکی دیگر از فضائل انکارناشدنی امیرالمومنین حضرت علی علیه السلام، لیلة المبیت، و باز هم این سوال بزرگ در اذهان همه مسلمانان دنیا که اگر فضائل حضرت امیر در شاگردان پیامبر، در به قول این دوست عزیزمون شاگردانی که سر یک کلاس نشسته بودند، حتی یکی از اونها مثل لیلة المبیت و جانفشانی حضرت امیر هست و فضائل دیگر و حضرت امیر در فضائل نمره 20 میگیرند، چرا بعد از حضرت امیر راه به جاهای دیگه برده شد و کسان دیگه بر کرسی خلافت نشستن؟ این سوالی است که بدون تعصب باید بهش فکر بکنیم. نمیگیم حتما عقیده شما اشتباه هست، نه، هیچ وقت این جسارت رو نمی کنیم، اما فکر بکنید که آیا افضلیت یکی از چیزهایی هست که باید به اون فکر کرد برای کسی که میخواهد رهبر اسلامی و رهبر ممالک اسلامی بشود، یا خیر و خلیفه بعد از پیامبر بشود یا خیر. من با این کلام و این حدیث از پیامبر خدا صلی الله علیه و آله که در صحیح بخاری کتاب الصلح آمده، باب 579 صفحه 364، حدیث 9004، چاپ دارالقلم بیروت، برنامه رو به پایان میرسانم که پیامبر خدا به علی علیه السلام فرمودند: یا علی، تو از من هستی و من از تو هستم. یا علی، اللهم اجل ولی کل فرج. خدا نگهدار.